آن جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با اجازتون من داستان زندگی رو براتون تعریف میکنم تا به سوالم برسم.
بفرمایید.
من 30 سالم هست و همسرم 36 سالشون هست. 8 سال پیش ما به صورت سنتی ازدواج کردیم. از ابتدا عشقی توی زندگی ما وجود نداشت و بعد هم به وجود نیومد، ولی خب در واقع ما صمیمیت داشتیم، دوستای خوبی بودیم و همکار خیلی خوبی بر هم بودیم و متاسفانه رابطه جنسی خوبی هم نداشتیم. یعنی هیچ وقت من توی رابطه راضی نمیشدم و اینجوری میتونم بگم همسرم خیلی خودخواهانه رفتار میکرد توی این قضیه. و خب وقتی بهش میگفتم که من این مشکل رو دارم، در پاسخ حتی گاهی اوقات به من میگفت من نمیتونم خودم رو تو بکشم. یه همچین جوابی دارم.
نصب کنید، آیا اگر دلتون میخواد، آیا مشکل این بود که ایشون با سرعت در مدت کوتاهی به هر حال ارضا میشدن مسئله بود، یا اینکه نه شما تأخیر در ارضا داشتید؟
هیچ کدوم نبود. به نظر من این بود که ایشون اصلا حوصله نداشت که بخواد مثلا با هم وقت بیشتری بگذرونه یا انرژی بذاره.
نه آخه شما از کجا به این نتیجه رسیدید که باید وقت بیشتر گذاشت و انرژی گذاشت؟ نه ببینید عزیز،
خب ببینید، یک رابطه احتیاج پیش‌نمازی داره.
نه احتیاج نداره. ببینید عزیز، این به درست
بسید. من شاید دوست دارم اتفاق.
ببینید، خب این واژه ها مهمه. من احتیاج به هوا دارم، ولی من احتیاج به دستکش ندارم، من احتیاج به صابون ندارم. بنابراین مسائل با هم مخلوط، چون اینجا که شد اون وقت باید ما برای خودمون یه دنیایی درست میکنیم که نیست. روزی که شما بحث احتیاج میکنید، احتیاج تعریفی داره و یه زمینه طبیعی داره، و الا این که من یه انگشتر دلم میخواد که احتیاج انسانی نیست. بنابراین چرا ازتون سوال کردم؟ ولی که خودتون مطرح کردید، یه زمانی هست که یه مردی با سرعت ارضا میشه، سرعت انزال داره، پریمچور اجاکولیشن داره، یه مسئله جدی است. یه زمانی است که یه زنی ارضا نمیشه، اون یه مسئله جدی است. و ما با هر دو تا مشکل به عنوان مشکل جنسی روبرو هستیم. بنابراین وقتی که چنین هست، ماجرای ای بسا پزشکی روانیه. ماجرا من
به نظر من هیچ کدوم از اینا نبود. شاید دلیلش بود که من عشق بهش نداشتم یا عشق توی رابطه‌مون نبود که این رابطه برای من اونقدر دوست داشتنی نبود.
آخه ببینید عزیز، ببینید، نمیخوام اذیتتون کنم، برم ازش میگذرم. من میگم از شما طلبکارم 100 میلیون تومان، نه حالا شاید 10 میلیون، حالا شاید 4 میلیون، میگه 2 تومانه، شاید هم نه. آخ اینجوری که نمیشه بحث کرد. ببینید شما یه مطالبی رو مطرح فرمودید و منم چون باید بفهمم شما رو، من که نمیتونم همینجوری شما بگید من یه جایی تو ایرانم بعد بگید خب برای من نامه بنویسید، من آدرس میخوام. یعنی میخوام بگم اگه نه، حالا میخوام خواهش ازتون بکنم فراموش کنید اون چه فرمودی، تو یه ذره با دقت حرف بزنید. یعنی شما به من میفرمایید ما سنتی ازدواج کردیم، بسیار خوب، عشقی در میان نبوده، بسیار خوب، ولی صمیمیت و دوستی بوده. خب در رابطه جنسی همسر من یه چیزی که انتظار من بود یا من فکر میکردم خوب و درسته رو انجام نمیداد، بنابراین من از رابطه جنسی راضی نبودم. آیا او راضی بود؟
در ظاهر که راضی بود.
خیلی خوب. دوم نه یه سال دیگه هم دارم. مثلا به طور متوسط ظرف یک سال گذشته در هر هفته یا ماه چند دفعه رابطه داشتید، هر چی که بود خوب یا بد؟
در هفته
معمولا
دو بار.
بسیار. حالا فرزندی هم از این ازدواج 8 ساله دارید یا نه؟
نه.
چرا نه؟
به خاطر اینکه من چند سال دوشه مشکل شدم با ایشون و خب دیگه نشد که بخوام فرزند داشته باشم.
یعنی
چون یکم طولانیه.
نه نه فقط بگید دوچار مشکل. نه دوچار مشکل
دیدم. دوچار مشکل شدم یعنی که یه سری خیانت ها ازشون دیدم که خب زندگی ما واقعا تموم کردم و دوباره وارد زندگی شدم.
یعنی شما از خانه رفتی؟
بله.
چه برای چه؟
من بهشون شک کردم، بعد یه سری کنجکاوی کردم، ما با هم کار میکردیم، یعنی جوری شد که من کارم رو رها کردم و با ایشون کار کردم. توی محل کار با چند تا پرسنل همزمان حتی میتونم بگم رابطه داشت، چون دیگه ایسی داشت.
بچه میگفتید خب؟
رابطه هاشم یه جوری عجیب بود، مثلا کسی که دفعه دوم بود میدید باش رابطه جنسی برقرار میکرد، مثلا کسی دفعه اول بود برای کار پیشش حتی میرفت بغل میکرد میبوسید. به نظر من اینا یه جوری عجیب بود، مثلا توی فکر کنیم 5 دقیقه 10 دقیقه خانومی رو میدید باش صحبت میکرد بعد بغلش میکرد میبوسید، یعنی در واقع هر خانومی رو که احساس میکرد بهش نزدیک میشه و دست در دستش نمیزنه رو بهش نزدیک میشد و هر کاری که میتونست به این خانم انجام میده.
اوکی. اگر و در این باره مطمئنین شما؟
بله مطمئن.
بنابراین اگر چنین است که چیزی به اسم رابطه و زناشویی اینا در تعریفش نیست، البته در تعریف سنتیش هست، چون ایشون میتونه 4 تا زنم بگیره تو همون خونه و اتاق و رخت خوابم بیاره، ولی بر اساس تعریف امروز و یا ادعای امروز چنین نیست. حالا بگی چه خبر است؟ پس موضوع رابطه جنسی مهم نیست، این خیلی بدتر و بستر عجیب و غریب تره. میگفتی
من میخواستم بدونم مشکلش چیه، برای همین خیلی کنجکاوی کردم، پیش مشاور رفتم. خلاصه من که مطمئن شدم این اتفاقات داره میفته، چون حق طلاق داشتم رفتم و جدا شدم.
اوکی.
وضعیت روحی خیلی وحشتناکی داشتم، شوکه شده بودم، باورم نمیشد این وضعیت رو. و اینکه بعد از اینکه جدا شدم یه چند مدت که گذشت، چند هفته که گذشت، حالت روحی بعدی داشتم، احساس میکردم من مقصرم توی این قضیه. حالا چیزای مختلف به ذهنم میرسید و خب ایشون هم خیلی پشیمون بود، خیلی اصرار داشت که من برگردم و تقریبا 2 ماه طول کشید تا اینکه من توی اون وضعیت روحی راضی شدم که فعلا ترجیحاً بهش فرصت بدم و برگردم، چون خب تقریبا آدم معروفی هست توی شهر و این جدایی ما سریع داشت دهن به دهن می شد و من تا وقتی مطمئن نشده بودم از خودم که می خوام جدا باشم، می خواستم برگردم و فکر کنم و بعد نهایی
کنم. فکر کردنی نداشت اگر این گونه که شما
دقیقا می دونید به وقتی بسید حرف دارم، اینقدر من حالت روحی بدی داشتم، پیش روانپزشک رفتم، دارو مصرف می کردم و این آقای دکتر برگشت و من گفت همه مردا همینطور، یعنی چند تا من صحبت کردم من گفت همه مردا طلاقن، همه همینطورن، چون با کسی دیگه هم زندگی بکنی همینطوره و چه بسا که کسی نمیاد تو رو بگیره دیگه. یعنی جوری با من رفتار کرد که اون وضعیت دیگه بعدم منو راضی کرد که برگرد.
نه 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 صبر کنین، اولا این حرف نه علمیه نه درسته، بعد اگر همه مرد اینجوری هستن، یعنی هر مردی با 5 تا 10 تا زنه، همه خانمان با 5 تا 10 تا مردن دیگه، برای که زنها که تعداد این پرت و پلاها چیه. علاوه این آقا خودش حالش خوب نبوده، این حرفم به شما زده، بعد حرف آخرم
قبول دارم.
بعد به شما اگر نمیدونم خواهرتون و مادرتون و پدرتون و برادرتون و داییتون عموتون هم اینجوری بودن که ایشون حکم فرمودن، خب واقعا چه موجوداتی اونجا روان پزشکن؟ خب میگفتی
روان پزشک خیلی معروفی هم بودن. بعد از این قضیه من برگشتم زندگیمو دوباره شروع کردم، خیلی سعی کردم آروم باشم و تحمل کنم. توی این مدت بیماری هم گرفتم و جرعه سختی داشتم و خلاصه همه گذارم تا بعد 6 ماه متوجه شدم که دوباره داره اتفاقاتی میفته. دوباره کنجکاوی کردم و دیدم بله داره اتفاقاتی میفته، ولی خب خیلی محتاطانه تر. دوباره توی محل کارش، توی اتاق مدیریتش، دوباره به همون شد. بعد از این قضیه دیگه چون حالم خوب نبود، دوباره توی روانپزشک دیگه رفتم. اینطوری خانوم بودن، یکم بیشتر منو درک کردن، راحت‌تر باشون صحبت می‌کردم. به من پیشنهاد دادن که فعلا از خونه بیا بیرون تا یکم حالت بهتر بشه، بتونیم با هم صحبت کنیم. بعد به من پیشنهاد دادن که 3 ماه طلاق موقتی داشته باشیم، یعنی آزمایشی داشته باشیم، همدیگر اصلا نبینیم. چون من خیلی حالم بد بود، فرصت میخواست تا یکم من بهتر بشم، بتونم فکر کنم. بعد از این 3 ماه هم با همسرم صحبت کردن، گفتن ایشون خب کلاس رفتن، دوره رفتن، روانپزشک رفتن، حالشون بهتر شده. من پیشنهاد میکنم دوره نامزدی رو دوباره شروع کنیم و ببین اگر عشق به دین شما به وجود اومد دوباره هم زندگی کنیم.
خب ایشونم صبر کنید، ایشونم که یه شاهکار بفهم. ایشونم که یه شاهکار دیگری از روانپزشکان، من نمیدونم اون شد. آخه اینا که بحث علمی، اینا ماجرای خاله پیرزنکی که سر چشمه نشستند و میخوان یه رابطه رو یه جوری جوش بدن و همه با یه
دقیقاً نمیدونه. فقط میخوان
مثلا من باورم نمیشه. خب ایشون هم همون عقیده رو داشته. خب همه چیز همینا، هر کی رفت رفت، هر کی نرفت نرفت، مهمم نیست. علاوه بقیه هم همینن. خیلی خب، پس تکلیف ما در ایران روشن. بی خود نیست که میگن انقلاب ما انقلاب اخلاقی بود. واقعا اخلاق در اون مملکت بیداد میکنه. تو امریکا این خبرها نیست که تو امریکا، تو ایرانه. خب میفرمودید.
موضوعی که هست توی این مدتی که خب من جدا شده بودم و با همسرم نبودم، با دوست پسر قدیمم رابطم رو شروع کردم، چون واقعا احساس نیاز میکردم که کنارم باشه. خیلی تنها بودم و احتیاج به توجه و محبت داشتم. رابطم رو باشه شروع کردم. ایشون کسی بود که خب تقریبا مربوط به 12 سال پیش بود، ولی اون موقع اسم خیلی زیادی نسبت به من داشت و خب دوست داشت با هم ازدواج کنیم، به دلایلی به نتیجه نرسیدیم. رابطه هم رو بهشون شروع کردم، رابطه خیلی عمیقه، خیلی احساس خوبی داشتم. بعد از چند ماه تقریبا چون میگم عاشقش شدم، رابطه جنسی با هم داشتیم. این که از من پرسیدین خیلی دیر ارزانیسی، نه خب رابطه خیلی خوبی با هم داشتیم، واقعا خوب بود رابطه هم. ولی خب یه مشکلات هم با ایشون داشتم که خب ایشون ازدواج کرده بودن، همسر ایشون هم دقیقا به همین شکل بهشون خیانت میکردن و توی مسائل طلاقشون بودن که داشتن جدا می شدن. به خاطر هم
یعنی این خانم این آقا به ایشون خیانت کرده بود؟
دقیقا بله.
خب بله، خب می فرمون.
ایشون هم همینطور با چند نفر رابطه داشتن که با همون روشی که من در واقع موت همسرمو گرفتم، ایشون هم موت همسرش می گرفت.
خب
من الان تقریبا 1 ساله که از این قضیه آخر میگذرم و از خونه اومدم بیرون، با مادرم زندگی میکنم، ولی همچنان مثل کش از این سمت و اون سمت میرم، هی برمیگردم پیش همسرم، هی برمیگردم پیش دوست پسرم. نمیتونم تصمیم بگیرم که چی کار باید بکنم. از یه طرف خب هر کدوم ایرادایی دارن، از یه طرف من گیج شدم.
اصلا گیجی نداره. آیا اگر همسرتون بفهمن شما رابطه با کسی داشتید، فکر کنید چه میکنن؟
یه چیزایی میدونه، ولی به نظر من اونقدر که باید ناراحت بشه یا اونقدر که باید غیرتی بشه، نه اینطور نبود.
آخه اونقدرش نیست، این موقع دردسری نشه. از نظر قانونی و اجتماعی میگم. حالا اگر شما بهش بگید من شما اگر به همسرتون بگید میخوام جدا بشم، فکر کنین الان پاسخشون چیه به شما؟
من الان با ایشون با همسرم زندگی نمی کنم.
میدونم
من
دوست نه.
نه
نه نه نه
ولی میبینمش.
نه نه شما طلاقتون رو گرفتید قطعی و نهاییش کردی؟
بله نهایی کردم، ولی توی دوران اعدام برگشتم. حالا یه سوالای قصی و چیزم هست که آیا این طلاق هست نیست چجوری که
خب بعد از نظر اگر شما در زمان اون 9 ماه 3 ماه و 10 روز یا 100 روز در اون عده برگردید، اصلا لغت عده همون عدد به معنی صده، برگردید که خب در حقیقت مثل این که باطل که، ولی مثل این که باید نه مراسمی ولی به هر حال باید اتفاقی بیافته، شاید هم نداشته باشه، چون مثل در دوران عده میتونید جسد در حقیقت برگردید. حالا شما بذار اینجور بگم، همسرتون شما رو همسر خودش میدونه یا این فکر کنه ما طلاق گرفتیم؟
نه همسر خودش میدونه.
پس ماجرای طلاق رو چگونه میبینه؟ طلاق رو ثبت کردید نکردید چه کردید؟
بله ثبت شده.
خب پس اون که اگر فرض کنید شما بخواید از کشور خارج بشید، ایشون میتونه مدعی بشه شوهر شماست؟
نه.
خب پس بنابراین پس طلاق شما رسمی نیست، شاید شرعی باشه، یعنی ازدواجتون
رسمی نیست ولی شرعی.
اوکی بسیار خوب. خب حالا شما خب چرا طلاق نمیگیرید؟ خودتون خلاص کنید از دو تا دوست دخت پسر داشته باشید، یکی همسر سابقتون، یکی هم عشق سابقتون، تا بالاخره تازه پیدا بشه دیگه.
من به این نتیجه رسیدم خودم، فقط خیلی
نزدیک برام سخته. نه اصلا سخت نیست، رو خط باشید بذار ما پیام ها رو بشنویم ببینم که چرا چنگ رجمن با ما باشید.
حدود یک ساعت میشه چه کارایی کرد؟
میشه از لس آنجلس به سان فرانسیسکو پرواز کرد. میشه یک خوراک خوشمزه ایرانی خورد. میشه با دوست و همسر توی هوای لطیف بهاری قدم زد. میشه 10 سال جوونتر شد.
چی گفتین؟
عرض کردم تو یک ساعت میشه 10 سال جوونتر شد.
چطوری؟
این شماره رو یادداشت کن. 310-855-7171 دکتر رامتین مسعودی تماس بگیر.
بله، در یک ساعت 10 سال جوانتر شوید. برطرف کردن چین و چروک، لکه های روی پوست، اکنه، اسکار و سیاهی زیر چشم در مطب های دکتر رامتین مسعودی. پکیج های ویژه این ماه با تخفیف های ویژه 30% انسینو، بیورلی هیلز، ایرواین و سندیگو. 310-855-7171 310-855-7171.
میشه 10 سال جوانتر شد.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شبروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان
سلام، من نیک بلادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک بلادت در دانتان المودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، مشکلی که پیش اومده اینه که من الان دچار وسواس فکری شدم، بخاطر همین نمیتونم درست تصمیم
بگیرم. بهتر شما تصمیم نگیرید. قبلا اینکه وسواس فکری نداشتید که حالتون بدتر بود عزیز. خوشحالم که به اینجا رسیدید. ببینید عزیز، چند تا سوال ازت میدارم. اولا اینکه خود شما چی خوندید و چه میکنید؟
من استاد دانشگاه هستم، رشته مهندسی.
آخرین مدرکی که دارید چیه؟
دکترا
دارم. اوکی، به من بگید که درباره داشتن فرزند نظرتون چیه؟
دوست دارم فرزند، دوست دارم داشته باشم، ولی از کسی که دوستش دارم بهش دارم نه، همینجوری بخوام تو یک زندگی فرزند داشته.
شما بچه رو دوست دارید یا پدر بچه رو دوست دارید؟
نمیتونم بگم پدر بچه یا بچه، دوست دارم زندگی ازش مطمئنم و حس خوبی بهش دارم سمر داشته باشه، برام بچه داشته باشم.
آیا در این دوتا آدم این حس و احساس خوب رو داری؟
با همسرم به هیچ عنوان، ولی وقتی با دوستم ارتباطم شروع شد، آره این حس شایدم داشت.
به من بگید اون آقا فرزندی از ازدواجش داره؟
نه خیلی نه.
آیا جدا شده یا همچنان تو اون زندگی زناشویی هست؟
جدا زندگی میکنن، همسرش اصلا ایران نیست، ولی فکر میکنم هنوز طلاقشون رو رسمی نکردن.
بنابراین اونا حتما طلاق خواهند گرفت؟
قطعا طلاق میگیرن، چون میگم اصلا جدا زندگی میکنن، چند دو سال جدا زندگی میکنن.
اون آقا چند سالشون؟
32 سالشون. الان
شغل و کارشون چیه؟
تقریبا رئیس نفرن یک مؤسسه میشه گفت.
آخرین مدرک تحصیلیشون چه؟
دانشجو فوق لیسانس هستند.
اگر شما 1,000,000 تومان درآمد حقوقتون ایشون چقدره؟
اگر من 1,000,000، من تقریبا ماهی 5 تا 6 تومان دارم، ایشون تقریبا 25 تومان.
آیا فکر میکنید ایشون آماده است با شما ازدواج کنه؟
راستش من رفتم سمت ایشون اول، ولی خب به این دلیل رفتم که مطمئن بودن از من حمایت میکنن، مطمئن بودن که خوشحال میشه از این که من دوباره ببینه، و خب این اتفاقا افتاد و خب شدیدن دوست داشت که با هم ازدواج کنیم، ولی وقتی که دید من هنوز تصمیم نهایی نیست، دچار شک شدم.
شما دوچار شک شدید؟ من نمیرسم اگر با آدم یه جایی خاطر کارش 1 تومن میدن، یه جایی دیگه 10 تومن، آدم شک میکنه، هی میره و میاد. شما درباره همسرتون یه توصیف دارید، درباره ایشون یه توصیف دیگه، یه اصلا جایی برای ترجیح و انتخاب باقی نمیمونه بین این دو؟ حالا با دیگری یا سومی کاری ندارم، ولی بین این دو آخه این چه ترجیح؟ شما چرا این بازی رو در میارید؟ چرا به بهانه وسواس فکری و مطالبی از این قبیل به یک باره در یه معادله یه اکسی رو میگذارید که همه سیستم رو به هم بزنید بعد جواب نداشته باشید عزیز؟ آخه چرا این بازی رو در میارید؟ چرا میخواید بگید من گیج و گمم؟ شما نه گیجید نه گم، فقط شما یه مقدار
خیلی وضعیت روحی بدی داشتم، الان خیلی حالم بهتره و وقتی حالم بهتر شد تونستم تصمیم بگیرم، و خب تصمیمم اینه که خب ادامه ندارم دیگه، حالا هر چه زودتر.
خب نه، کاری به اون ندارم آخه عزیز. نه من که با تاریخ و تاریخچه شما نمیخوام زمین، میگم الان تکلیف شما روشنه. شما جایی برای ازدواج با ادامه رابطه با همسرتون ندارید، طلاقتون هم که گرفتید تمام، و برای چی بی خودی میاد همه چیز رو خراب کنید؟ چرا شما تصمیم دارید همه چیز رو ذره ذره خراب کنید؟ یعنی اول یه انگشتتون رو قطع کنید، بعد یه چشمتون رو کور کنید، بعد گوشتون رو ببرید.
دقیقاً همینطوره. همه چی رو اول خراب
میکنم،
بعد نمیدونم چرا.
خب این خاصیت سلف دیستراکشن شما جای گفتگو داره، میشه فهمید چرا، ولی بذارید اول مسئله رابطه رو حل کنیم. بنابراین شما موضوعتون با همسرتون که منتفیست، این آقا هم که حتمی و قطعی طلاق میگیره. خب تونستید با هم ازدواج کردید تو صاحب فرزند میشید از کسی که شما مدعی هستید دوستش دارید، نخواستید. خب به ایشون هم میگید خداحافظ، ولی بین این دو که قرار نیست شما هنوز مردد بمونید. بنابراین این طرف قضیه تکلیفش روشنه، شوهرتون هم آزاد میشه از این بازی شما و دوتایی که درگیر یه بازی بودی تمامش موید. این آقا هم که شما دارید میگید ازدواجش به هم ریخته تمام شده است، فقط باید مسیر قانونیشون هم تو اون مملکت که احتمالاً مسئله ای نیست برای به نظر میسه هر دو طرف میخوان پس تمامش کنید بره دیگه.
بهتون توضیح دادم، گفتم برای من سخت، الان تصمیمم برای این هست که خب این جدایی نهایی بشه و دقیقا به همه اعلام بشه. فقط میخوام کمکم کنین اگر میشه، چون خیلی برام سخت اینکه بخوام علنیش کنم، اینکه خب ناراحتی همسر سابقم رو میبینم توی این قضیه و هم خیلی زجرآوره. یه جوری دلم حتی برش میسوزه، میدونم خیلی اشتباهه ولی دلم برش میسوزه، چون احساس میکنم، نمیدونم فکر اشتباهیه، ولی حس میکنم همه این اتفاقایی که افتاد کاری که کرد از روی سادگی و نفهمیش بوده.
من از روی سر سادگی و نفهمی و بعدم شما هم چون خودتون گفتید وسواس میزنم آدم ها رو میکشم دیگه، اصلا با دلسوزی کرد برای همچه قاتلی. شما واقعا حالتون خوبه؟
الان بهترم ولی من خوب نبودم.
یه مردی آمده با کسی ازدواج کرد، اونگونه که شما میگید با یه دادم رابطه داره، بعد زنش یه جوری جدا میشه، بعد میدونه احتمالاً شاید زنش با کسی، بعد اصلا اهمیتی تو اون مملکت نمیده، بعد حالا اگر شما جدا بشید ایشون ناراحت میشن به شما دلتون میسوزه. حالتون خوبه شما؟ من نمیدونم چرا شما فکر نمیکنید که همه شهر تهران مال شما باشه. اگر یکی از خونه‌ها رو از شما گرفتن وقت غمگین میشید، میگید من هر مثلا فرض کنید 300 هزار خونه شهر تهران رو میخوام، نمیخوام یکیشو ازم بگیرید. واقعا این بازی یعنی چی عزیز؟ اینقدر خود تموم شد عزیز من. تو زندگی که آدم درباره موضوعی حتمی و قطعی بخواد با شک زندگی کنه، دیگه برای موارد مبهم و احتمالی چی کار میخواد بکنه؟ تکلیف کار روشنه، بعد ایشون ناراحت میشه، برای علنی میشه میگن جدا شدی. حالا شما توی مملکتی که اونگونه که دوتا روان پزشک بزرگوار اعلان کردن که همه اینجوری هستن، حالا شما هم جدا شدید، جدایی که در مقابل اون کارایی که شما کردید که اهمیتی نداره. شما باید خوشحال بشید به طلاق شما رو متهم میکنن تا به اون چیزای عجیب و غریبی که گفتی. بنابراین به نظر من تمومش کنید عزیز. شما به این دلیل از پادری در میاد، برای که خودتون رو درگیر این کردید، از یه طرف آدم حریصی هستید و یه چیزایی برای خودتون راز کردید، از جانب دیگه آدم مضطرب و نگرانی هستید، برای خودتون اضطراب و افسردگی و وسواس درست میکنید. و من اون روان نشناسان یا روان نپزشکان رو همجوری مات و مبهوت موندم که چطور بعد از چند جلسه تکلیف شما رو سر این موضوع نمیتونن مشخص و معین روشن کنن، به این معنی که تمام چراغا روشن کنن، شما خودتون ببینید که اینجا عدد 100 اونجا 2، خب 100 از 2 بیشتره، تمومش کنید و شما رو در یه تاریکی و ابهام بگذارن و اون توصیه های غیر علمی غیر حرفه‌ای رو که اصلا توش حتی صداقت و صراحتی هم نیست رو مطرح کنن و شما رو در این گمی و گیجی که سخت احتیاج به یه آدرس دارید همچنان از یه شهر به یه شهر دیگه بفرستن و نقشه یه شهر دیگه رو بهتون بدن. شما تو تهران دنبال یه آدرس میگردید، شما رو بفرستن اصفهان بعد نقشه شیراز رو بدن دستتون. یعنی من همجوری مات و مبهوت بودم این چه جور چاهنمایی راهنمایی نبوده؟ بنابراین عزیز شما موضوع رو تکلیفش روشن کنید و حذف کنید. شما وقتی که مثلا میگن این آدم بیماری قند گرفته، بعد میگن شاید به خاطر کفششه، میگن نه نیست، کفش رو حذف کنن، نه اینکه کفش رو همجوری اون گوشه نگه دارید به عنوان یه احتمال در ایجاد بیماری. نکنید عزیز، وقتی موضوع روشنه بپذیرید که باید حذف بشن، وقتی موضوعی باید انتخاب بشه انتخابش کنی. شما که نمیتونید برید توی رستوران یه دو روز اونجا بشین بگید مرددم نمیدونم چی سفارش بدم، اصلا چه اهمیت داره غذا وقتی از یه حدی گذشت؟ مهم اینه که از گرسنگی نمیری. و به نظر من مسئله بسیار بسیار روشنه. شما اصلا بازی نمیدونم افسردگی و وسواس و وسواس فکری اینا رو مطرح نکنید، ولی پاک دیوونه میشید، راهی تیمارستان میشید.
بله.
خب شما اون هم بگو عزیز.
خیلی کنجکاو بودم بعد از این دیدن این قضیه که بدونم چرا این اتفاقات افتاده، که چی شد که این اتفاقات افتاد، از اول اینجوری بوده بعد اینجوری شده.
نه کدام اتفاقات؟ نصب کنید کدام اتفاقات.
خیانتی که دیدم.
نه نصب کنید بری جزره. خیانت همسرتون رو میگی؟
بله.
چرا اینجوری شده؟ خیلی ساده است، با توجه به حرفایی که میزنی ایشون اون حد و مرز رو نداره، یا حد و مرز رو نداره به خاطر خودخواهی سنگینش، یا حد و مرز رو نداره به خاطر اینکه شخصیت خودشیفته‌ای داره، یا شخصیت بوردرلاینی داره، ناپایداری داره. حتی تو 10 دقیقه میشه فهمید چرا ایشون این کارا داره میکنه. ولی اصلا من تعجب نمیکنم. و بعدم شما رو فهمیدید چرا. من به شما میگم چراییش این است که ایشون یه حالت نارسیسیستیک، خودشیفتگی همراه با بوردرلاین، شخصیت ناپایدار، مرزی یا مرضی داره. خب حالا دونستی چی میشه؟ مثل اینکه من برگردم میگم من برام مهم نیست که اون دوستم چگونه کشته شده، فقط میخوام ببینم ماشینی که زد بهش مثلا شوالت بود یا مثلا فورد. خب آخه اون چه اهمیتی داره؟ یعنی ببینید شما دنبال یه چیزی میگردید که فرقی نمیکنه عزیز.
درسته، دقیقا همینطوره. فکر میکنم بعد از این اتفاقات توی رابطه ها گاهی اوقات چیزا پیش میاد که طرف دوست داره بدون چه اتفاقی افتاده، یکم کنجکاو میشه.
آخه ازم اون موقع
وقت یه بهانه است برای اینکه خودشو راضی کنه.
نه اصلا هیچی نیست ازم، برای که شما به دلیل زمینه علمی تو فکر کنید اگر چیزی رو بفهمید و بدونید خیلی بهتر از این است که حس کنید، احساس کنید و تجربه کنید. من همیشه گفتم بسیاری آدم ها مثل شما بهشون میگن دو تا دره، یکی میره به بهشت که برید یه سال تو بهشت زندگی کنید، یکی یه در دیگه است که میرید سخنرانی درباره کسانی که هیچ راجع به بهشت نمیدونن ولی حدس میزنن بهشت چگونه، و شما میرید تو صفحه سخنرانی برای که میخواد برید بدونی. شما نمیخواد زندگی رو تجربه کنی، شما نمیخواد جهان رو حس و احساس کنی. شما با این حس و احساس غریبه اید، به همینجاست که اون حرفای عجیب و غریب اولیه رو زدید. و بعدش هم با روابطی که دارید کاملا نشون میده هیچی سر جاش نیست عزیز. شما یه تصویری از انسان دارید که مثلا دماغش پشت سرشه، چشمش تای پاشه، مثلا گوشش وسط شکمشه، یه چیز عجیب و غریبی. و به همجرد بود که در آغازم من با شما مسئله داشتم که این لغت ها چگونه میاد، بعدش هم به کار بردید ولی دیگه کاری به کارتون نداشتم. شما احتیاج به کسی دارید هر چیزی بذاره برای شما سر جاش. چرا این آسیب رو دیدید؟ چرا اینقدر به هم ریختگی رو دارید؟ نمیدونم. یه دختر باهوشی هستید که باهوشتون خواستید یه کارایی بکنید که جز دردسر برای خود و دیگران چیز دیگه درست نکرد.
خواستن کاری بکنم بعد تکلیفمون
شد. خب بدل این که آخه واقع بیداری نبود عزیز. درست مثل این که شما دوستتون گفته که ما الان داریم شام میخوریم شیراز، خب از تهران بیا، گفته خب میاد. ولی شما فردا شبش هم نمیرسید به شیراز. بدون که نگاه کنی این فاصله رو در چه مدتی باید طی کنی، فقط چون دوستتون خواسته خودتونم دلتون خواسته میگید اومده، صبر کنید غذا رو نیارید رو میز و اومده. شما تو شیراز هم بودید ای بس این کار نمیستید بکنید، چرا از تهران میخواید برید؟ یعنی یه دفعه عقل و فرستادید مرخص، یعنی گفتی من با تو کاری ندارم.
درسته. میدونین یه جور رفته به این همسرم داشت، خب یه جوری نمایش بازی میکرد برای من، نمایش محبت، نمایش این که من پشیمون شدم، نمایش این من تو حالت طبیعی نبودم این اتفاقات افتاده. یه جوری در واقع منو گول میزد.
نه اولا شما میخواستید گول بخورید برای من، نمیدونم شما از کی تا حالا وقتی رفتید سینما و میدونید فیلم آخرش پامیشید بر اساس اون فیلم عمل میکنید. اذیت نکنید منو عزیز. وقتی کسی نمایش میده خب براش دست بزنید بعد بگید به به ماشاءالله به این نقشه. شما که این کار رو نکردید، شما نمایش رو واقعی گرفتید عزیز، چون دلتون اینجوری میخواسته. نه خیلی حالتون، من نمیدونم به شما چی گفت، به شما هیچ وقت گفتن که اصلا فراموش کن این رابطه رو، مشکل روانی شما چیه به شما گفتن؟
ندارم.
اولا بوردرلاین هستید، بعد یه کمی هیستریانیکی، اما ماجرا این نیست عزیز. شما یه مقدار ایلوژنال دیسوردر دارید، سر چی هست از کجا اومده نمیدونه. تو کودکی که اذیت نشدید از در فیزیکی و جنسی شدید؟
چندی؟ بله.
اوکی. حالا برات اگر دلتون خواست، اولا تکلیف الان رابطه روشن عزیز، خدا حافظ، کاملا خدا حافظ با ازدواجتون. بله. اون کار اشتباهه، شما رو به خطر میندازه، ببینید بعدن چی میشه. ولی اگر دلتون خواست راجع به خودتون شناخت بیشتری پیدا کنید، یه وقت دیگه بیایید با هم کمی صحبت.
خیلی ممنونم.
به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم. منم همینطور. خدا نگهدار.
شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باش.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
این چیزا. به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
از کدام یک از این مشکلات رنج میبرید؟ بیخوابی، فراموشی، سردردهای مزمن، استراب و افسردگی، پارکینسون، سکته و ضایعات مغزی، اعتیاد یا ناتوانی جنسی؟ منشأ و درمان آنها را در مغز خود جستجو کنید.
مؤسسه تخصصی هداسا برین سنتر در بیمارستان فوق تخصصی سیدر ساینای مدیکال تاور در لس آنجلس اولین و تنها مرکز آزمایش و درمان بیماری ها و عوارض اعصاب و روان از طریق مغز با بهره گیری از پیشرفته ترین دستگاه ها و روش های ابداع شده توسط دانشمندان و پزشکان آمریکا و اسرائیل و مورد تایید FDA در خدمت شماست.
با حداسا برین سنتر، مرکز فوق تخصصی آزمایش و درمان بیماری های اعصاب و روان، همکنون تماس بگیرید. 310-283-3419 310-283-3419 عضو 08
hadasabraincenter.com.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون می باشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، کودک درون. این کنفرانس با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی همراه خواهد بود. از سه‌شنبه 16 فوریه 7 تا 10 شب به مدت 8 هفته. ورودیه برای 8 هفته $100. محل برگزاری اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر
جانم بفرمایید.
ببخشید من یه پسر 14 ساله دارم.
بله
بله. این پسر من امسال کلاس سوم راهنمایی یا تو نظام جدید میشه نهم. اینا امسال دو تا آزمون دارن برای ورود به دبیرستان. بعد پسر من به خاطر اینکه بچه بازیگوش و نامنظمیه، در واقع زمانی که از مدرسه میاد عملا تو اون 7-8 ساعتی که تا میاد طول بکشه بخوابه خیلی خودشو جمع و جور بکنه اگر یک ساعت درس بخونه. بعد من نمیدونم باید با این به قول معروف گوش به حرفم که نمیده هرچی من میگم، نمیدونم باید بذارم به امید خودش یا باش باید دعوا بکنم، نمیدونم. یعنی واقعا الان
شما فرزند دیگه ای هم دارید یا نه؟
بله من یه پسر 14 ساله دارم، یه پسر 19 سالم دارم که پشت کنکوره.
آخه ببینید عزیز، ماجرای درس خوندن یا نخوندن بچه ها دلایل فراوانی داره و باید فهمید چرایی موضوع است. برخی از اوقات فرزند من یه مشکلی سر یادگیری داره، بنابراین یه ذهنیست گرفتار. برخی از اوقات بهره هوشی یا ترکیب از این قبیله. خیلی از اوقات به گونه ای که شما میگید میتونه کمبود توجه و تمرکز داشته باشه یا بیش فعالیتی. اینا همه آسیب مغزه و بنابراین مثل کسی که پا شکسته نمیشه بهش گفت چرا نمیدوی، خب خیلی براش سخته دویدن. حالا
نه، هوش خیلی خوبی داره، یعنی اگر یه ذره کوچولو تلاش بکنه جز
آخه عزیزم. نه 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 ببینید، هوش کافی نیست. من میتونم
بله.
امروز بسیاری از آدمای باهوش هستن که هایپر اکتیویتی دارن، برای هوشیشون 1 در 100 هزاره ولی از عهده نشستن سر کلاس بر نمیان، حوصله انجام تکالیف مدرسه رو ندارن. من فقط نگفتم هوش شما اونو جواب دارید. شما یه ذره توصیف کنید، من نمیدونم فرزندتون رو از نظر رفتاری در هر زمینه ای، هر چیزی که خوب یا بد غیر عادیه چیه؟
والا فوق العاده نامنظمه، یعنی اصلا زمانی که شما وارد اتاقش میشین شاید مثلا 20 تا لباس این روی تختش فقط ولو شده، یعنی بعد صبح که میخواد بره.
نه فهمیدم، نه اونو فهمیدم. بنابراین یاد خیلی خب همین جای میتونه فقط یه دلیل اول داره ازم. بچه‌هایی که بی‌نظمن اونم به این شده برای که مغز به هم ریخته‌ای داره. خب همین جا گرفتاری مغزه. وقتی که من اصلا نمیبینم چی کجاست، اهمیتی هم برام نداره. ببین فرض کنید الان یکی از بچهای شما بخوره زمین، از سرش خون فواره بزنه بیرون، شما اول خونه رو تمیز میکنید، غذاتون رو میپزید، بعد میبریدش بیمارستان. خب شما تا با پای برهنه میرید بیمارستان، درسته؟ چرا؟ برای که مغزتون به هم میریزه. من نمیدونم فرزند شما چه، خودشون دور بره از حرف بزنه؟
بله بله گوشی
خدمت. حاضره؟
بله بله.
اوکی.
الو مرد عزیز خوشحالم باید. مرسی و تسفاری میترسم وقت منم همینطور. عزیزم چرا درس نمیخونی؟ با من راحت باشه، اصلا اون حرفایی که به مادر تو بقیه میزنی نزن. چرا نمیتونی بشینی 2 ساعت 3 ساعت تکلیف مدرسه تو انجام بدی، تو مدرسه موفق باشی عزیز؟
دکتر اصلا جزدره که میگم درست
آدم
خسته میشه مثلا یه
خورده کم خونم. اوکی به من بگو چقدر راحتی وقتی سر کلاس نشستی که گوش به حرف معلم بدی.
سر کلاس دکتر واقعا خوابالودگی دارم همش،
یعنی همیشه حالت خوابالوده داری یا ذهن این ور اون ور میره؟
بله بله دقیقا همین.
یعنی تو در حالی که سر کلاسی جسمت اونجاست، ذهن و روانت یه جای دیگه است؟
دقیقا دکتر.
به من بگو عزیزم آیا هیچ کاری هست که چون دوست داری بتونی نیم ساعت یک ساعت انجام بدی و اگر هست اون کار کدامه؟ ببین برخی از کات، ببین تو الان حرفت به من اینه که سر کلاس مثلا زود خسته میشم، تکلیف مدرسه همینطور، اما یه کاری هست که من به تو بدم تو 2 ساعت بشینی و اون کارو انجام بدی، اصلا هم احساس خستگی و پراکندگی ذهن و اینا نداشته باشی.
طراحی ورزش، کارهایی که من انجام
میدم
مثلا هیچ
طراحی چی عزیز؟
مثلا طراحی لوگو تابلو.
آیا یعنی اگر الان من به تو بگم برای رادیو همراه یه لوگو درست کن، تو الان که فرض کن ساعت نمیدونم 8:30 شبه یا چیزی نزدیک این، اگه قرار باشه تا صبح بشینی میشین درستش میکنی؟
بله میشینم درستش میکنم.
و خستم نمیشه و حوصله‌تم سر نمیره؟
خستم نمیشم و حوصله‌ام سر.
حالا به من بگو که سر کلاس نشستن برات مشکل بیشتر یا خوندن یه کتابی که خیلی دوست نداری؟
سر کلاس نشستن.
بنابراین آیا واقعا یک ساعت کلاس برای تو 2-3 ساعت 4-5 ساعت به نظرت میاد؟
بله دقیقا.
حالا اگر یک کتابی بخونی که نسبتاً جالب باشه چگونه کتابیه؟ یا آیا هیچ وقت شده یک کتابی رو بشنی 20 صفحه شو بخونی یا یه ساعت بشنی کتاب بخونی؟
بله بله، کتابای تخیلی بیشتر.
yeah. به من بگو عزیز، تو کدام ورزش هستی؟
هم کاراته کار میکنم هم بدنسازی.
خب ولی اینا هیچ کدوم ورزش جمعی یا دست جمعی نیستن، مثلا فوتبال نمیری؟ نه
نه نه.
چقدر برای ظاهر تو، بدن تو، هیکل تو اینا مهمه؟
خیلی دکتر.
به من بگو اون چیزی که فکر کنی واقع بینانه ممکن اتفاق بیفته و شغل و کار آینده تو باشه چه خواهد بود؟
دکتر میخوام شرکت طراحی لوگو گرافیک تأسیس کنم.
به من بگو که آیا کاری که میکنی تو همین لوگو طراحی و اینا چیزی هست که آدمایی که آگاهن فکر کنن خوبی، خیلی بهتر از بقیه‌ای، یا کاری که میکنی در حد متوسط آدم هست؟
برای چند تا طراح کارامو فرستادن، طراحای مثلا معروف و اینا، گفتن کارت نسبت به سنت خوبه.
تو چه زمینه این طرح رو داشتی یا ارائه کردی عزیز؟
مثلا برای چند تا مغازه توی شهر خودمون من لوگو میزدم و اینا فروشگاه.
آیا هیچ گرایشی مثلا به سمت طراحی اتومبیل یا فرض کن که لباس؟
لباس هم چه دوست دارم.
به من بگو که شبکه دوستان تو اولا بیشتر پسرن یا دخترن؟
پسرن.
خب این بچه ها اونا چه ویژگی‌هایی دارن؟ یعنی چه صفتی اونا رو از بقیه پسرامش متفاوت میکنه که تو با اونا کار داری؟
اخلاق جالبی دارن.
مسئول از جالب چیه؟ یعنی چه جور؟
مثلا درمورد مثلا مسئولی که مثلا هم...
یعنی شوخ و شیطون و
هره
کره. یعنی چقدر راجب دخترها حرف میزنن و چقدر موضوع دختر برای اونا و تو مهمه؟
زیاد در مورد این مسئله بحث نمیم و صحبت نمی کنیم.
یعنی تو با وجودی که به ظاهر و زیبایی و اندام و این داده همیت میدی خیلی کاری با دختران نداری؟
نه.
چرا؟
علت خاصی ندارم.
فکر میکنی کی ممکنه یه دوست دختری پیدا کنی یا بخوای به سمت دختری بری؟ مثلا تو چه سنی فکر میکنی آمادگی داری؟
18-19.
حالا اگر یه دختری به تو اظهار توجه و علاقه کرد چه میکنی؟
در موردش تنها فکر نکردم.
به من بگو که رابطت با برادر بزرگترت درسته؟
بله بله.
با او چطوره؟
خیلی خوبه دکتر.
اگر من الان به برادرت بگم دوتا چیز خوبه برادر کوچکتر تو من بگو چی میگه؟ یعنی نمیدونی اون چه چیزای خوبی در تو میبینه؟
نه.
اگه بهش بگم دوتا عیب و ایراد این برادر کوچولو تو بگو چی میگه؟
میگه شیطونه یه خود سر صدا میکنه.
شما تو خونه مثلا چجور سر صدای راه میندازی در سن 14 سالگی مرد؟
مثلا مادرم میاد گیرم میگه چرا اتاقت به هم ریخته است؟ من مثلا باید یه محیط شخصی واسه خودم داشته باشم دکتر که بتونم مثلا اونجا مثلا به هم ریخته باشه، به دیگران کاری نداشته باشه، اتاق منه.
yeah. نه اونو میفهمم. حالا فکر میکنی چرا توجه و اعتنایی به هم ریختگی اتاقت نمی کنی؟ تو که به بدنت میرسی، تو که مواظب لباست بیرون هستی، تو که مواظب رفتارت، اینکه حتی چی کار بگوین تو جمع و تو مهمونی ها هستی، چرا یه دفعه به خونه که میرسه اهمیت نمیدی دور برای چه خبره؟
خب اتاق من مثلا خودم سر در میارم بیشتر که مثلا کیم کجاست، ولی خود حالت به هم ریخته داره. مثلا شاید هر از گاهی مثلا از مامانم بپرسم مثلا فلان لباسم کجاست.
اوکی، حالا به من بگو از نظر ظاهر و اینا از بچه های دیگه جسد بزرگتره، کوچکتره یا متوسطی مثل بقیه؟
بزرگترم.
اوکی، به من بگو که دلت میخواد تو شهرستان هستی یا تهران هستی؟
شهرستان.
دلت میخواد اونجا بمونی یا میخوای بری تهران؟
میخوام برم تهران.
اگر بخوای بری دانشکده کجا میخوای بری و چه دانشکده میخوای بری؟
دانشکده تهران.
چه رشته ای عزیز؟
گرافیک.
به من بگو الان شبها چه ساعتی میخوابی که بیدار میشی؟
ساعت 10:30 میخوابم، 6:30 بیدار میشم.
بساطاش که بیدار نمیشی، خوابت خوبه دیگه، درسته؟
نه خوابم خوبه.
اوکی. دوم این که اضافه وزنی، کم بوده وزنی، این چیزا که نه مواظب غذات هست.
نه کلمه اینا درسته.
اوکی، خیلی خوب. حالا اگه به تو بگم تو از من سوالت چیه، فکر کنی سوالت از من چی باشه عزیز؟ یعنی خودت چه اشکالی داری تو زندگیت یا از چه چیزی خودت تو زندگیت ناراحت و ناراضی؟
از این که مثلا خونه آدم بهم قر میزنن، از این که مثلا بعضی وقتا نمراتم مثلا کم میشه، میگن چرا کم شده.
و اگر نمراتت کم بشه که تو ممکنه دانشگاه نتونی بری، میتونی؟
نه.
نه من اولا اگر مادر جون میشنون، به نظر من روزی یه دفعه یا دو دفعه بیان اتاق تو مرتب کنن، همین. اون که اشکالی نداره، تو که اشکال نمیبینی که بیان لباسا رو سر جا بذارن، چون اون نظم و ترتیب اتاق مهمه، دلیلم نداره از تو بخوام. بنابراین تو بریز بذار اونا جمع کنن، مثل آدمایی که میرن تو هتل اهمیت نمیدن. متاسفم که تلفنت قطع شد، برای که اون حدس بود. من فقط چون یکی دو دقیقه مونده، من معتقدم اونجا شما یه تستی بده، برای که علائم دو چیز رو داشتی. یکی علائم ADHD بود، یعنی کمبود توجه و تمرکز با بیش فعالیتی بود، یکی زمینه برای افسردگی بود. اونو دارم، ولی ناچارم چون نمیخوام پنهان کنم بگم یه مقدار گرایش های داشتم درباره هویت جنسی، یعنی سکشوال آیدنتیتی، و اون یه مقدار موضوعیست که شاید این گمی و گیجی ذهنتم از این دوگانگی و چندگانگیه. اینه که پیشنهاد من این است که حتما یه روانشناس آقایی رو ببینی، اگر یه جایی باشه که تست تووا رو داشت باشن، TOVA تست تووا رو داشت باشن که بینن ADD ADHD گرایش های افسردگی استراب وسواس رو داری یا نه، اون کمک میکنه. زمینان یه مقداری با خودت و اون آدمی که باش صحبت میکنی باید صادق و صمیمی باشی درباره احساسی که نسبت به خودت، به بدنت، به جنس موافق پسرا مردا و به جنس مخالف دخترا و زنا داری، و اونجا بهتر خودت رو به اون آدم آنگونه که حس میکنی احساس میکنی نشون بدی، برای اینکه هم تشخیص درستی داده بشه یا دقیقا بتونن کمکت کنن که تو کجا هستی و کی هستی. امیدوارم این مسئله حل بشه. متاسفم که تلفنت قطع شد و پدر و مادرت هم بی خودی با اینکه فشار به تو بیارن که درس بخون اینا به جایی نمیرسن، بهتر از اون دست بردارن. به نظر من علت اینکه تو خوب راه نمیری به خاطر اینکه یه میخی تو پاته یا پات شکسته. بگذار میخو در بیارن و یا در بیاریم پای شکسته تو درست کنم، وقت اگر نخواستی راه بری میشه کتکتم زد، ولی الان به نظر من نه. توی مرحله تشخیصی این عدم تمایل به انجام برخی از کارهای ضروری و لازم ناشی از این مقدار گرفتاری و یا کمی بیشتر از اونه. به هر حال امیدوارم پدر مادر این مطالب آخری رو هم شنیده باشن و لطف کنن حتما یه دکتر خوب روانشناس رو که آقا باشه و جوونم باشه بهتر هست و ضمناً علمی و نه مکتبی و اعتقادی به موضوع نگاه کنه رو ببینن. شنگون عجبن بعد از چند پیام با ما باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
If you have a variable universal life insurance VUL that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC. License number OC71568.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89 تصادف.com.
بگو چیز.
چیز.
نه شما نگو چیز.
دکتر سعید ملبوبی، پریودانتیست و جراح پلاستیک دهان و ایمپلنت از دانشگاه بوستون و استاد دانشگاه UC سان فرانسیسکو، دارای بورد تخصصی جراحان لثه آمریکا، مطب‌ها در شمال و جنوب کالیفرنیا. شماره تماس 877 ملبوبی 877-625-2682. عضو 08. وبسایت californiaimplant.com.
با دندان‌های زیبا، سالم و مرتب، لبخندی زیبا به صورت خود هدیه دهید.
حالا بگو چیز.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش کنم، بفرمایید. بفرمایید.
سلام آقای دکتر. سلام. اولا که خیلی خیلی ازت ممنون و متشکرم بخاطر این همه زحمتایی که شما میکشین و این همه خوب و مهربونین و راه ها رو جلو ما روشن میکنین. ایشالله که خدا 120 سال بهتون عمر با خوشی و با سلامتی بده.
لست دارید، ممنونم، بفرمایی.
آقای دکتر، من مشکل که دارم الان، من حدود 30 سال اینجا هستم، هم تو مدت فول تایم کار کردم و به قول معروف گلی و مازان کشتم بیرون، دوتا بچه ها من بزرگ کردم. منطقه یه بچه هم که الان مریضه، حالا اون بمانه ولی دو تا چیز به قول معروفی پولام که جمع کرده بودم به جای اینکه اینجا مسافرت برم یا لباس بخرم یا هر کار دیگه بکنم، اونجا دو تا به قول معروفی آپارتمان خریدم. بعد چند سال بعد یه زمینم یه جای خیلی پرت بلای به قول معروف خریدم و که گذاشتم اینا رو مثلا برای بازنشستگی و روز به قول معروف پیری کوری.
من بذار بفهم، مخصوص اینه که اینا رو در ایران خریدی درسته؟
بله.
اوکی، شما به من بفرمایید الان چند سالتونه؟
من الان دقیقا 62 سالم.
اون وقت همسرتون چی؟
اون ازش جدا شدم برای اینکه هیچ وقت کار نمی کرد، مثلا یه حالت های چیزی منتالی داشت یه جوری اصلا حرف بقید.
نه مهم نیست، من چرایشو نمیخوام. چه مدتی است که جدا هستی؟
جدایی تقریبا مثلا شاید 10-12 سال هست.
بنابراین شما از حدود 50 سالگی دیگه جدا شدی؟
بله.
بچه ها الان چند ساله هستن؟
بچه ها تقریبا 28 و 30 هستن.
خب اون وقت اون یکی که مشکل داره چگونه مشکلی داره؟
منتال.
چه هست یعنی؟
گفتن اسکیزوفرنی.
خب وقت تو خانواده شما اسکیزوفرنی بوده یا تو خانواده شوهرتون؟
نه خیلی، از پدرش، از خانواده اونا. برای اینکه متاسفانه من احمق نفهمیدم این چیزا رو، شما خودش الان اون بتونه زیاد کنه که شما چشای ما رو باز کردین و به قول معروف اگر من بهتر باشم و زودتر آشنا شده بودم حتی باهاش ازدواج نمی کردم، چه برسه که بچه دار بشم. اون دیگه متاسفانه گذشته.
درسته. خب شما برگردیم سراغ موضوعی که هست. اون چیزی که در ایران خریدید به اسم خودتونه یا به اسم کسی دیگه خریدید؟
دکتر جون این به اسم خودم، دوتاشم به اسم خودم بود، یکیش الان هنوز هست. اون یکی رو خواهر من مشکل داشت، برای اینکه اونا رفته بودن یه جایی گرفته بودن و این چیزی که اینجا گرفته بودن کسی که اونجا رو به اینا فروخته بود سرشون کلا گذاشته بود و پول گرفته بود از اینا و از مملکت خارج شده بود و اینا مدرک و چیزی تو دستشون نبود و پولم داده بودن. به خاطر این به قول من پاسدارا نمیدم این چیزا نایی میامدن اینا رو اذیت میکردن. بعد
اینا نفهمیدم یکی دیگه پول اینا رو خورده، پاسدارا میدن اینا رو اذیت میکردن؟ چرا؟
بله میگفتن که این خونه رو شما مال شما نیست، این خونه چیزه، اینا ساعتش چی میگن تاقوتی بوده نمیدم چی بوده، اینا باید شما بلنش اینجا رو خالی کنید یا اینکه اینجا رو بخرید
نه بذارید من بگم. ولی این که راجب خونه ای که شما خریدید نیست هست؟
نه خیلی، این خونه بود خود
نه متوجهم. بنابراین من اگر شما رو درست فهمیدم خواهر شما رفته یه خونه خریده که اون آدمی که بهشون فروخته سندش قلابی و دروغ بوده، اینا هم رفتن تو اون خونه بعد اومدن گفتن این خونه ای که شما خریدید اون حق فروش داشته و ضمناً مال شما هم نیست، اگه میخواید بخریدش. خب اونام که یه پولی داشتن دادن دیگه پولی نداشتن. خب بعد چی شد؟
بله بعد خواهر من به من زنگ زد گریه زاری که اینا میخوان این خونمون از ما بگیرن و من نمیدم چی کار بکنم. از تو سلفان خیلی گریه کرد، ناراحت شد. من به این خواهر یه حالت مادر نگاه میکردم همیشه.
خب
برای منم خیلی خوب به قول معروف کمک کرد و زحمت کشیده بود و البته نه کار به خصوصی ولی به طور کلی یه جوری مهربونیش بیشتر به قول معروف به دل من نشسته بود و با هم دیگه نزدیک بودیم. با خاطر این دلم سوخ ناراحت شدم، گفتم خب چی کار کنم، من که کاری نمیتونم بکنم. اون آپارتمان من اگه واقعا اینقدر کارت گیره برو بفروش و ببر چیز کن این بده برای بابت خونت اینجا رو خونت نگهدار.
شما گفتید نصب کنید آخه
سنه.
اولا یه ذره که داستان میتونه درست نباشه، بعد خب میشه گفتی برو تو خونه من بگیر بشین یا برو اونجا رو یه جوری بفروش بعد به اسم من اینجا رو بخره. چرا به اسم خودش بخره؟
من خب اینجا من خیلی راست میگیم من خیلی زیادی تراست رو کردم.
آخه تراست اصلا مسئله نبود، شما داستان این است که یه خونه داری چطور شده یه آدم میتونه بره خونه شما رو بفروشه، میتونه به همون حساب اون خونه رو به اسم شما بخره.
بله درست میفرمایید. بله خب. من متاسفانه اینا نمیدونم سوء استفاده کردن از این موضوع، از نبودن من اونجا یا اینکه از اعتماد من، نمیدونم. منم پای پیگیر نکردم یا عقلم نرسید به این چیزا. آقا بعد گفتم این کارو بکن که دلم سوخت داشت.
نه متوجه، من اصلا حرف ندارم. شما هم گفتی یا بره اونجا بشین یا اگر نمیتونستن اونو بفروش اینجا رو بخر بشین. من نمیخوام اجاره بدین.
اصلا به این عقلم به این نرسید که آخه مسئله اینه که اون موقعم اون پسرش رفته بود اونجا نشسته بود، سالهای سال اونجا نشسته بود تو اون آپارتمان من و به من کرایه اینا هم نمیداد. منم اونم چند تا بچه داشت، بهش رحمم اومده بود، گفتم بلش کن نمیخواد حالا اجاره بده برای من اجاره اون که من بیارم اینجا، که پولی نمیشه، حالا هم بشینه اونجا دیگه اب نداره. اونم پسرش اونجا نشسته بود، خالی نبود که اون بگم اون بره اونجا. اینم الان یادم افتاد. ولیکن به هر صورت این موقع من گفتم بهش این کار بکن و رفت این کار کرد. ولی بعدا من فهمیدم که در واقع اون یکی، یکی از بچه های دیگرش، یه دخترش، اون خونه رو اون خریده، خونه منو اون خریده و پولش رو داده به مادرش که مادرش رفته گذاشته خونه خودش رو آزاد کرده به قول معروف که دیگه کسی کاری به کارش نداشته باشه، اذیتش نکنه. من این موضوع منو ناراحت کرد یه مقدار، برای اینکه گفتم اگر که تو مثلا پول داشتی که بری خونه بخری، خب مادرت کمک میکردی، به جای اینکه مادرت مثلا به من گریه کنه پشت تلفن بگه من مجبور بشم خونم بفروشم بدم. من خواهرتم، تو بچه‌سی، تو مادرت، مثلا تو باید اون کارو میکردی. به جای به هر صورت این گذشت. بعد
ببخشید این خونه کی خرید و فروش شد؟ یعنی چند سال قبل؟
آها، این خونه در واقع حداقل مثلا میشه 15 سال پیش.
خب
دقیقا همچه حالت. بعد این کار کرد، منتها به من گفتش که اوکی من اینو میکنم به اسم تو، حالا که تو این کار کردی من میکنم به اسم تو. به من پشت تلفن اینو گفت. خب منم تشکر کردم، گفتم نه حالا مهم نیست، هرچی تو راحت باشی، من دلم نگران تو بود. به هر صورت این کار این انجام شد. بعد از یه مثلا چند سالی که گذشت، هی به من اینا زور آوردن که بیا که اینو، خونه که دختر خریده بود، خونه منو که دخترش خریده بود، که این باید به اسم اون باشه، یعنی من باید چیز بکنم، برم اونجا امضا بکنم، وگرنه به اسم اون کامل نمیشه، اونم از طرف شوهرش و فلان. اینا هی زور بهش میارن که چرا این خونه به اسم تو نیست و یه همچی چیزایی. بعد من بعد از چند سال رفتم ایران، بعد اینا با من اصلا یه جور دیگه در اومدن. خلاصه که به من به زور سند مال خونه اصلی را که خودش خریده بود، که این کار کرده بود، مال خودش رو به من نشون نداد. فقط گفتش که من 4 دونگش رو کردم به اسم تو، 2 دونگش هم به اسم خودم، چون تو پولش رو دادی این کار کردی، من این کار کردم. برصد منم اونو کردم به اسم دخترش به مرتبه در نهایت تموم شد.
نه نفهمیدم، شما واقعا اون 4 دونگ رو به اسم شما کرده بود؟
بله گفت کرده.
نه آخه گفته مثلا، شما سند و مدرک کم داری؟
نشون من ندار، نشون من نداد آقای دکتر. منتها تا سال قبل، پار سال دیگه من مجبور شدم دو مرتبه رفتم ایران و دیدم سندش رو، دیدم کرده 4 دونگ اسم من کرد، 2 دونگش به اسم خودشه و 1 دونگ به اسم خودشه، 1 دونگ هم به اسم باز همون دخترشه که اون خونه رو خریده. بسید من اینه که دقیقا دیدم، پار سال دیدم اینو. بعد حالا الان من وزن خودم خیلی بد شده اینجا، یعنی این که مریضیم بدجور شده، نمیتونم دیگه کار بکنم. بعد حالا به من مثلا میخوام یک چیزی به قول معروف از اون چیزی که واسه بازنشستگی اینام گذاشتم، این چیزی استفادهی ببرم، چون توی همه سالا نه اجاره نه هیچی، همینجوری فقط خودشو مثلا خودشو کشونده بالا یه مقدار چیز کرده، مثلا قیمتش رفته بالا. و هر صورت به من میگه که من اینجا سالها هستم، نمیتونم اینجا پاشم، نمیخوام پاشم، نمیدونم اینجا دوست دارم اینجا. بحث از این حرفا میگه تو به من میگه که اون زمینی که داری اونو بفروش، اینجا این دو دونگ منو بخر، بعد این تمامی اینجا رو من میکنم به اسم تو، منطقه پول این دو دونگ به من بده، به جاش من اینجا میشینم اون وقت بابت این دو بانک، بابت این که من اینجا پولی که از تو گرفتم اینو به تو اجاره میدم در ماه. این پیشنهادیه که به من داده. من نمیدونم
چه کار کنم. نه سب کنیم. شما اول من بگیم جالب ابتر نمیدونم همه اطلاع ده. شما فکر میکنید که اون زمین تو اگر بفروشید الان چقدر میخرن؟ ابتر بگذاریم از این که معامله زمین در ایران نمیدونم واقعا حرکتی کرده یا بکنه که فکر نمیدونم.
میگن اسلو، میگن خیلی
نه متوجه حال اسلو کنیم. به شما میگن اگر اونو بفروشید چقدر مقدار به پول تومن یا ریال ممکنه بخره؟
مثلا یه چیزی مثل 700,000 دلار میشه.
یعنی یه چیزی الان نزدیک مثلا 2 میلیارد تومنه؟
تقریبا.
پس 700,000 دلار.
بله مثلا یه
چیزی. نه متوجه. دوم خونه‌ای که الان هست شیشتونگش رو راجبش صحبت کنم قیمتش فکر کنید چقدره؟
این خونه پارسال که یه چند تا بنگاهی به ما مجانی دادن به قیمت تومن مثلا میشد تقریبا همون 700 تومن مثلا 700 میلیون تومن میشد. حالا دلار نمیدونم دقیقا.
آخه اگر آخه نه ببین یعنی قیمت خونه یه سوم قیمت زمین است؟
آخه آپارتمانه.
نه سوال میکنم برای که
بلبن.
یعنی شما میگید ارزش زمین 3 برابر خونه است؟ نه سوالم فقط اینه.
بله برای اینکه اون زمین یه جایی بود که
متوجه
ترقی کرده.
نه دو مرتبه میخوان از شما یه چیز دیگه بگیرند و بکنن عزیز. نه اصلا من خوشحال نیستم برای که اصلا توی صمیمیت و صداقت و اینا نیست.
ممنونم راست میگم و کاملا حرفتون درسته.
نه عزیزم نه خیلی ساده است شما یک آدم عاقلی رو که میتونید اطمینان کنید اگرم نه یه وکیل مطمئنی رو
بس.
اونو باید پیدا کن یعنی یا یه آدم عاقل مطمئن میخواد یا یه وکیل مطمئن که اون این کارا رو برای شما انجام بده ببین از نظر اقتصادی صلاح شما چه و الا دو تا عیب داره عزیز. عیب اولینه که این زحمتی که شما کشیدید و سرمایه گذاری کردید از بین میره ولی عیب بدترش این رابطه و اینا رو خراب میکنه شما رو از پا در میاره.
دقیقا نرفت میدرست.
یعنی من اونو نمیخوام. من حاضرم که شما اونجا 100,000 دلار از دست بدید ولی ظاهر کار که همه خواهریم و فامیلیم و دوستیم و اینا بمونه ولی اشکال کار اینه بگونهی که اونا تا به حال عمل کردند و طمع کردند به نظر من شما رو همه گونه آزار میده نمیگم میدن و به همین جهت هست که یه آدم عاقلی کمی آشنا میتونه این مسائل رو روشن کنه که اونا هم ضرر نکنن بهره هم ببرن سود هم ببرن رابطه هم حفظ بشه. و الا
به نظر شما به حرفشون گوش بدم این کارو بکنم درسته؟
نه به نظر من به حرف اونا گوش کردن بسیار بسیار خطرناک برای که من درشون نیدم. نه من میخوام یه آدم دیگه ای که عاقل با این مسائلم آشناست یا یه وکیلی که اون نماینده شما باشه که از حق شما بخواد دفاع کنه جانب خواهری و فامیلی رو رعایت کنه به نفع اونا هم عمل بکنه ولی حق شما رو هم پایمال نکنه. برای اینکه باز تکرار میکنم من اونقدر نگران پولتون نیستم که نگران احساس بده فریب خوردگی و جنگ و دعوای خانوادگی رو دارم.
دقیقاً راست میگین.
یعنی فرض بفرمایید شما یه آدمی که کمی آشناست که این مسائل رو میفهمه ضرب و جمع هم سرش میشه عددارم متوجه است به شما بگه صلاح همه تون چیه که همه از توش خوشحال و برنده بیاد بیرون ولی اگه قرار باشه یکی ببره یکی ببازه اگر قرار باشه یکی کلا سر یکی دیگه بگذاره نه تنها از نظر مالی متضرر میشید از نظر روانی همه چیز به هم میریزه. یعنی 60 سال زندگی شما با همه چیز و خانواده و همه به هم میریزه. حالا صبح تا غروب با صبح و ظهر و شب به اینا فکر کنید هرس بخورید عمرتون رو تبه کنید عمرتون رو کوتاه کنید آخر کارم سر از بیمارستان در بیارید.
الان من واقعیتم اصلا خوب نیست که بخوام واقعا دیگه نمیتونم کار بکنم همینم که این بچه نگهداری میکنم برام بسه.
بعد به همین جهت است که عزیز مبادا گوش به حرف اونا بدید حتی اگر بهترینه. شما برای که نمیخوام بعدن دودل بشید، یه آدمی مثل من شک کنه که کلا سرتون گذاشتن یا نه، میدونی چی میگم؟ یه آدمی که واقع بینانه بدون این که بخواد اصلا جنگی باشه رعایت حال همرم بکنه به نفع ضعیف.
حالا اون آدم کجا پیدا
کنه؟ نه پیدا میشه، پیدا میشه، شما هم اونجا میتونید پیدا کنید هم اینجا. یعنی یه کسی که گفتم یه وکیل خوب میشه از دوستان پرسید، آدمای خوبی هستن، آدمایی هستن که جانب حقیقت رو میگیرن، درگیر میشه به شما میگه خرید کجا، فروش کجا، مالکیت چی، سند چی، اینا رو میتونه براتون درست کنه. چون من نگرانیم اینه که اگر فقط گوش به حرف اونا بدید، اولا ممکن توش مسائلی باشه، بعد بفهمید، بعد اذیت بشید، بعد واقعا تو این شرایطی که شما سخت خودتون به پولتون احتیاج دارید، یه کسی پولای شما رو خراب کنه یا برداره و اصلا درست نیست. ولی مسئله روشنه. یعنی فرض بفرم، فرض بفرم. حتی نه که اصلا همچی پیشنهاد دارم. بیجاز. شما و خواهرتون از ایران برید بیار روی خط ما با هم صحبت کنیم. به همین سادگی. یعنی میدونی چی میخوام بگم؟ یا یه آدمی که اینا رو میفهمه، برای که اینا موضوع پیچیده عجیب و غریبی نیست. یعنی منی که توی 10 دقیقه با شما صحبت کردم، 12 دقیقه تکلیف من الان روشنه که درست و غلط ها و خوب و بد ها چیه. خب یه آدمی که 2 ساعت 3 ساعت وقت بذاره که عمل میتونه روشن کنه عزیز. تصمیمتون رو میگیرید زمینو بفروشید یا نه، زمینو میفروشید بدید بابت اون دو دنگ اونجا یا نه، اصلا چهار دنگتون رو بفروشید زمینتون رو نگه دارید، زمینتون بفروشید پولشو بیارید امریکا، همه اینا رو میشه مطرح کرد. بنابراین شما اگر الان اینو با یه کسی مشورت کنید تو همین شهر، دوستانی که هستن ببینید اونا نظرشون چیه، با هم صحبت کنید، آماده باشید و بعدم یه کسی رو میشه پیدا کرد، دوستان وکیلی هستن که خبر از وکلای خوب ایران دارن که قابل اعتماد اطمینان هستن، یه کسی که بدونه که گفتم جنگی نیست، فقط میخوام یه کاری قانونی برای که برای هیچ کس دردسری درست نشه و ضمناً رعایت حال هر کسی که واقعا احتیاج داره و ضعیفه بشه پیش بره. به همین سادگی، چون توش هم حسن نیته برای حل مسائل و گشایش مالی همه و انتخاب و تصمیم درست کاملا هم شدنی عزیز، چون با عدد سر و کار داریم و ضرب و جمعش اصلا مسئله و مشکلی نیست.
نظر شما حالا همونجا تو ایران بذارم بمونه این سرمایه هرچی بهتره، یا این که بیارم اینجا؟ چون من که ایران برو نیستم.
به نظر من چون اوضاع دلار بهتر از این نمیشه، حالا ممکنه کوتاه مدت یه 100 تومن 200 تومن پایین و بالا بره، ولی زیر 3000 تومن نمیده. بعدم یه پولی مثل پول امریکا قوی است و این رو اینجا بیشتر میشه حساب کرد. اگر بتونید پول رو یک قانونی، دو بدونی که گرفتار مالیات سنگین اینجا بشید به اینجا منتقل کنید، حتما صلاحه.
ممنونم آقای دکتر، خیلی خیلی خدا لطف و عزتتون از
بر ما هم نکنه. لطف و محبت، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربونتون برم، زنده باشین، 120 سال
ان شاء الله. خدا نگهدارت.
لطف شما زیاد، خداحافظ.
خداحافظ. چنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
یه سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
عشیر مرغ تو جون آدمیزاد داره، جنسش جوره،
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر این که داخلش یه رستوران باحال با خوراکای خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری، هم چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844.
خوراکای لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره،
فقط نسوزی خیلی داغه.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس تراول امتیازات استثنایی برای یک سفر راحت را برای شما تدارک دیدند. حمل 3 چمدان، بله 3 چمدان به طور رایگان. استفاده از سالن مرحبا در فرودگاه دبی رایگان. یک شب اقامت در دبی برای مسافرین مشهد رایگان. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد، سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده‌اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
ویولا انترتینمنت با افتخار ارائه میدهد برای اولین بار در لس آنجلس مایکروسافت تیاتر، مقر سلاطین موسیقی جهان، میزبان تک‌صداره موسیقی ایران رضا صادقی. رضا صادقی شنبه 20 فوریه در مایکروسافت تیاتر. فروش بلیت access.com و مراکز منتخب ایرانی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که دارم با تون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
من در اوتا با انگیزه سوال داشتم. اینه که من جدیدن با شما آشنا شدم و متوجه شدم که انگیزه در واقع نیاز اولیش نیازه، در واقع اون پایش نیازه، ولی یه چیزی متوجه نمیشم. چرا بعضی ها نیازها رو، یعنی در واقع نیازشون بیشتر از یه کس دیگه است؟ مثلا چرا من نیازام کمتره که انگیزه و هدفم بیشتر باشه؟ این متوجه نمیشم.
خب حرفی که میزنی درسته عزیز. ببینید، ما به عنوان یه موجود با دو چیز روبرو هستیم، یکی درد و در مقابلش لذت و یکی مرگ و در مقابلش زندگی. بنابراین من و تو میتونیم لذت ببریم یا درد بکشیم، من و تو میتونیم زنده باشیم یا بمیریم. حالا وقتی که این قاعده کاره، یه چیزی اینجا سرکلش پیدا میشه و اون اینه که ما اگر یه اصولی رعایت نکنیم درد میکشیم و میمیریم. این اصول وقتی که اینقدر جدیان که موجب درد و یا مرگ میشن، تبدیل میشن به یه چیزی به اسم احتیاج و نیاز که باید ارضا بشن و برآورده بشن. یعنی من میدونم این نفس نکشم میمیرم، من اگر غذا نخورم رنج میبرم بعد میمیرم. بنابراین یه سلسله از نیازها و احتیاجها پیدا شده و این سلسله نیازها و احتیاجها در طول تاریخ تکامل انسان دوتاش تو مغز جا افتاده، یعنی مغز مسئولش شده و کاملا بر مبنای اصولی که داره عمل میکنه. اولش نیازهای فیزیکی ماست، یعنی فرض کن نیاز ماست به هوا یا به غذا. بنابراین من اگر بگیرم بشینم و به تو بگم من تصمیم گرفتم خودکشی کنم و نفس نمیکشم، من میشینم جلوی تو و نفس نمیکشم، یه جایی میرسه که طبیعت بر اساس قانونش حق رو از من میگیره و منو وادار به نفس کشتن میکنه، من نفس میکشم. بنابراین کسی که بخواد خودشو بکشه و از طریق نفس نکشن باید خودشو حلق آویز کنه، یعنی وقتی خواست نفس بکشه نتونه، نه اینکه بتونه. چرا؟ برای که طبیعت این رو گذاشته. یا در خصوص فرض کن غذا، از یه حدی که گذشت مکانیزمای به کار میفته که دیگه من تصمیم گیرنده نیستم، انتخاب کننده نیستم، از یه حدی کنترل ممکن از دست من بگیره. بگذاریم از این که به دلیل آزادی انسان یه جایی گفتگو داره، یعنی میخوام اینو بگم تو مغز من و تو نیازهای فیزیکی ما باید برآورده بشه ولا درد میکشیم و میمیریم. دوم، مسئله ای که مغز رو به هم میرزه و نمیدونه چی کار بکنه، یعنی بمبی که تو مغز منفجر میشه، استراب است و امنیت، استراب است و عدم امنیت، یا امنیت است و آرامش. یعنی موضوع امنیت و آرامش احتیاج بر این که این سیستم بتونه کار بکنه. نتیجتا ما با دو تا نیاز اصلی روبرو هستیم، یکی نیازهای فیزیکیمونه مثل هوا، مثل غذا، و یکی به امنیت و آرامش. و بدن برای این خیلی آمادگی داره، دست به خیلی کارا میزنه، خودش برای خودش هزار جور راه پیدا کرده که اینا انجام بشه. حالا روزی که من و تو این نیازها رو داریم، به ما انگیزه میده، زمینه میده، فشار ما رو میذاره که برای چه کار بکنیم. بنابراین من تشنم، یه لیوان آبم اونجاست، من هر جوری شده خودم رو میکشم به اون لیوان آب، حتی نتونم راحت راه برم. چرا؟ برای که در من این نیاز ایجاد انگیزه میکنه که تو باید این لیوان آب برداری و برای من میشه هدف. بنابراین آدم ها بر اساس نیازی که دارند و راههایی که برای ارضایشه حرکت میکنن. حالا اینجا حرف درسته، برخی از آدم ها به دو تا لیوان آب احتیاج دارن، یه دیگه چراییش هم به زمینه فیزیکی مرتبطه، هم به زمینه روانی. یعنی من برخی از وقت یه لیوان آب میخوام برای که واقعا بدنم احتیاج داره، اما یه زمانی 4 تا لیوان آب میخوام چون آدم نگرانیم، چون نگرانم که فردام تشنم میشه، چون امیدی به خودم و دیگران ندارم. به همجاست که وقتی تو توی شهری زندگی میکنی که مثلا خونه همه لوله کشیه و آب هست، دیگه کسی نگران آب مثل گذشته نیست که ما داریم از تشنگی میمیریم، میدونیم همیشه آبی هست. پس بنابراین ما این نیاز رو با طریق سیستم لوله کشی و یا در دسترس بودن آب برای خودمون حل کردیم. ولی تو میتونی وسط اقیانوس باشی، یه قایق داشته باشی، آب نداشته باشی، از تشنگی بمیری، برای که آب اقیانوس قابل خوردن نیست، به میزانی که حتی بتونی بخوری تشنه تر میشی به خاطر نمکش. نتیجتاً ما با یه واقعیاتی روبرو هست. اما انسان به دلیل این جنبه تعادلی نبوده که زندگی میکرده، اون اکولیبریم. انسان یه موجود تکاملی است، بنابراین اومده در خودش یه نیازهای دیگه رو به وجود آورده و بعدن اون نیازها رو خواسته ارضا بکنه. نیاز اول که نیاز شماره 3 است، نیاز است به تعلق و عشق، یعنی محبت و عشق. نیاز شماره 4 میل به دانایی و آگاهیه. نیاز شماره 5 میل به زیبایی و هنره. نیاز شماره 6 میرسه به اون چیزی که به عنوان رسیدن به مرحله خوددوستی و دیگردوستی و خوب دانستن خود و دیگران، یعنی سلف استیم. نیاز شماره 7 اون چیزی است که ابراهام مزلو میگه سلف اکچوالیزیشن. ما مثل یه دانه‌ای هستیم که باید ریشه و ساقه و شاخه و برگ و گل و شکوفه و اینا بزنیم، در واقع میافتیم تو اون مسیری که خودمون رو به کمال برسونیم. و به نظر من نیاز شماره 8 نیازهای اخلاقی و انسانی است. ما به گونه‌ای میتونیم در خودمون میل به عدالت رو، به محبت رو، به آزادی رو، به حقیقت رو رشد بدیم. به همین جهت است که من بر اساس آنچه که ابراهام مزلو همه راه رو رفته، ولی کمکی اگر من حاشیه رفتم، من 8 تا نیاز میشناسم. 2 تا نیاز واقعی، که نیازهای فیزیکی هن و مبتنی بر کم بودن و 6 تا نیازهای در حقیقت حقیقی که نیازهای به قول ابراهیم مزلو بین نیت هستن، نیازهای مربوط به بودن هن. نه اون دوتا نیاز اول که deficiency needs، نیازهای مبتنی بر کم بودن. چون در نیاز شماره 1 و 2 من به این دلیل که تشنه هم آب میخوام و الا من شیشه یا شلنگ آب رو نمیذارم تو دهنم مثلا یه 100 لیتر آب بخورم میمیرم. چرا؟ برای که اونا نیازهای مبتنی بر کم بودن. من با یه لیوان دوتا لیوان آب با دوتا نون سیر میشم، من دیگه 700 تا نون نمیتونم بخورم. یا من یه مقدار مشخصی هوا یا اکسیژن میخوام، بیش از اونش اصلا منو میکشه. نتیجتاً اونا نیازهای مبتنی بر کم بودن و به همجاست که یه حدی از امنیت و آرامش رو احتیاج دارن. ولی بعد از اون نیاز شماره 3 تا 8 نیازهایی نیستن که مبتنی بر کم بودن. تو هیچ وقت نمیتونی سر یک کلاس درس به استادت بگی که استاد بس دیگه 7 مطلب یاد گرفتم و 8 میگید بالا میارم. ولی اگر آدم تشنم باشه لیوان 4 رو بهش دادن بعد لیوان 8 رو میخواستم بدن حتما بالا میاره، چون نمیتونه بخوره. به همجاست که بهش به جای نیازهای مبتنی بر کم بود میگن نیازهای مبتنی بر بود. به نظر من سلسله مراتب نیازها یا هایرارکی آف نید این مراحل 8 گانه. نیاز شماره 1 نیازهای فیزیکی، نیاز شماره 2 امنیت و آرامشه. اینا واقعی هم تو مغز کار گذاشته شده. اما نیاز شماره 3 بعد باید به وجود بود. اشکال کار مردم دنیا اینه که 90% مردم دنیا به نظر من رو نیاز شماره 1 و 2 هست. و متاسفانه شرایط ایران ما رو برده تو نیاز شماره 1 و 2. و شما کاملا با صحبتهایی که از دوستان میشنوید میبینید بقیه فقط بازی و عداست. یعنی ماجرای عشق و ماجرای علم و ماجرای هنر و اینا تبدیل شده به یه بحثایی که اصلا نه به علم مرتبطه نه به هنر نه به عشق. یعنی ماجرای هنر اصلا رفته در یه چارچوبی از یه مقدار مطالبی که اصلا جایگاهش اونجا نیست. و بعدم یه دفعه میبینید هنرمند و عالم به این دلیل دنبال علم نیستن و دنبال هنر، بلکه به دنبال این هستن که نیاز شماره 1 و 2 شون رو برآورده کنن. یعنی من عاشق میشم برای که کسی بیاد به من غذا بده و امنیت و آرامش بده، چه خانوما چه آقایون. من میرم دانشگاه لیسانس میشم دکترا را میگیرم، نه به خاطر علم، نه به خاطر اینکه از خودم آدم بهتر و برتری بسازم، برای که بتونم خرج غذامو در بیارم و یه امنیت و آرامش داشته باشم، یه سرپناهی داشته باشم. من میرم تو کار هنری نه به خاطر هنر، نه به خاطر رشد و تغییر خودم، بلکه میرم اونجا به خاطر اینکه بتونم باهاش زندگی کنم. کمی از این موجهه، برای که همه اون کارا باید در این مسیرم باشه. و آدم سالم آدمی است که تو نیازهای بالاتر میره تا پایین‌تر. حالا برمیگردیم سراغ پرسش تو. این نیازها شدتش، وسعتش، عمقش تعیین کننده انگیزه من که چرایی رفتار من و هدف منو مشخص کنه. بنابراین تو اگر الان تو خونه نشستی با روزی چند ساعت کار که نیازهاتو برآورده میکنی راحتی، اگه یه دفعه متوجه شدی از عزیزان دیگه کسی مریض و احتیاج به پول داره و تو پول نداری، حاضری بری یه جا دو برابر کار کنی. چرا یه عده‌ای صبح کار میکنن تا بعد از ظهر بعد از ظهر میرن یه جای دیگه؟ برای که یه نیازهایی دارن که با وجودی که این کار دردآور و رنجاوره انجامش میدن، برای اینکه گرفتار درد و رنج بیشتری به خاطر عدم توانایی برای ارضای نیازهاشون روبرو نشن. و به همجاست که کسی 4 ساعت کار میکنه، که 7 ساعت، یکی 12 ساعت. حالا اینجا میتونه آدم مثل هر چیز دیگه مشکل داشته باشه. آدمایی هستن که بیش از حد میخوان، آدمایی هستن که یه چیزایی رو به گونه های خاصی میخوان، آدمایی هستن که درباره خوردن غذا مسئله داره، آدمایی هستن که درباره اینکه خونشون کجا باشه یا نباشه، چقدر کوچیک یا بزرگ باشه مسئله داره. اینا مسائلی است که ما رو میکنه با 3 تا نیاز، نیازهای فیزیکی، نیازهای روانی، نیازهای اجتماعی. بنابراین من به عنوان یه آدم یه نیاز فیزیکی دارم، غذا میخوام. من به عنوان یه انسان احتیاج به دوستی یا بودن با دیگری و یا تنها نبودن دارم که نیاز روانی من دارم. میخواد تو محیط اجتماعی مثلا مورد توجه و محبت قرار بگیرم، نیاز اجتماعی من. حالا در آدم ها اینا میتونه به صورت درست باشه، به صورت غلط باشه، به صورت بیمارگونه باشه. من میتونم برم خودم رو معتاد کنم، حالا احتیاج به شیشه یا هروئین دارم. حالا این نیاز من در زندگی منو مشخص کنه و معلومه حالا که باید به دنبال این نیاز برم، اون زمانی که ندارم میتونم خودم رو به خطر بندازم، حتی میتونم با پلیس درگیر کنم، میتونم راهی زندان بشم، میتونم با مسئله مرگ و زندگی رو بروشم برای که معتادم. بنابراین موضوع انسان حقیقتش این هست که به دنبال و به دور نیاز میچرخه. هر کسی که به من ظرف 10 دقیقه بگه احتیاجها و نیازهاش کدامه و چگونه میخواد اونو برآورد کنه، من بیش از هر راه دیگری میتونم اون آدم رو بشناسم که من با کی روبروم. شما من بگید احتیاجاتتون چیه، چگونه میخواید این احتیاجاتو برآورده کنید، برنامه‌تون چیه، من میفهمم شما کی هستی. روز که شما گفتی من غذا میخوام و اینقدر میخوام اینقدر خوب میخوام ولی نمیخوام درس بخونم کار بکنم، میخوام برم از یک کسی بگیرم یا میخوام برم یه زنی بگیرم که پول داشته باشه یا شوهری بکنم که پول داشته باشه، من میفهمم شما کی هستی. به همین جهت است که احتیاج و نیاز بیش از هر چیز دیگری انگیزه ی انسان رو، چرایی رفتار ما رو و ضمناً هدفهای ما رو مشخص میکنه. متاسفم که تلفن تو از ایران بود و سر یک ساعتم قطع شد و ولی منم فکر کنم حرفمو زدم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
بهت تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیدرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را میتوان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
کاباره تهران The House of Legends با افتخار تقدیم می کند جمعه 12، شنبه 13 و یک شنبه 14 فوریه Valentine's Weekend با مارتیک. با صدای رویای مارتیک
ماه در میام که چی بشه میخواد عزیز.
جمعه 12، شنبه 13 و یک شنبه 14 فوریه با مارتیک.
بیارش بده تریاری رو دست نگارش، بهار بازم بیار عشق و بیارش بده تریاری.
Valentine's Weekend با مارتیک.
اومد به پای چشمه دو نیاز لب پاشم.
برای رزرو جا با تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC. License number OC71568.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
این چیزا. به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
مجله عروس با افتخار تقدیم می‌کند عروس مگزین برایدل شو اند لاکچری اکسپو، یک شنبه 28 فوریه 2016، هتل ایروین، 17900 جمبوری رود، ایروین. تلفن اطلاعات 310-753-9622 310-753-9622 www.arousmagazine.com.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
شما شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از سه‌شنبه 16 فوریه ساعت 7:30 شب در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانسی است همراه با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی، تولد تا 18 سالگی و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. محل برگزاری اولمپیک کلکشن از سه‌شنبه 16 فوریه از ساعت 7:30 شب در اولمپیک کلکشن، 8 سه‌شنبه یا 8 هفته ادامه خواهد داشت و ورودی هم برای 24 ساعت اون $100. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم.
خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور.
من یه سوال داشتم خدمتتون. نمیدونم از کجا شروع کنم، ولی فکر میکنم از کودکیم شروع کنم بهتر باشه. من با مادرم رابطه خوبی نداشتم. مادر من تمام مدت سعی میکرد که با من رفتار خشن داشته باشه و دائم با من سعی میکرد قهر باشه قرار طولانی مدت. بعد سعی میکردم باش آشتی کنم، با شروع میکرد موقعی که میرفتم باش آشتی کنم شروع میکرد به داد زدن، نمیخواد آشتی کنه، به بهانه دیگه یه بار قهر بودن ادامه میداد. بعد حتی اگه آشتی هم میکردیم دوباره یه ما بعدش دوباره شروع میکرد قهر کردن و اینا. خلاصه خیلی مشکل داشتم.
حالا صبر کنید. نه، من باید بزرد. حالا شما الان چند سالتون عزیز؟
من 37 سالم.
به من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید، با چه فاصله ای؟
یه برادر دارم، یه سال بزرگتر از من.
آیا با برادرتون هم همین کار رو میکرد؟
نه اصلا. با برادرم بسیار رابطه صمیمانه.
حالا در چون ممکنه این اصلا تصور شما باشه، آیا کسانی که ناظر بودن هم این رو مانند شما گزارش میکردن؟
بله کاملا همینجوری بود.
اگر یه کسی به مادرتون میگفت که چرا با پسر گونه دیگری هستی تا با دختره، جوابش چه بود؟
من خودم ازش میپرسیدم، میگفت که من پسرمو بیشتر دوست دارم.
بسیار خوب. شما از چه سنی فکر میکنید این تفاوت و تبعیض وجود داشت؟
فکر میکنم از بعد به تولد.
حتی
مثلا من زیر 4 سالگی یادم نمیاد، ولی یکی از آشناها رو یه موقع مدت پیش دیدم، بهش تعریف میکرد که مثلا ما بچه بودیم اومده بود خونه ما، بعد میگفت که نمیدونی چقدر برادرت و مامانت دوست داشت، خیلی ذوقش رو میکرد و اینا. گفتم با من چجور بود؟ گفت نه تو با تو کاری نداشتی. یعنی حتی موقعی هم که من یادم نیست همین احساس داشت.
حالا بذار یه سوالی بکنم، سوال بعدی عزیز. سوال بعدی و این است که آیا ماجرا به خاطر دختر بودن شما بود یا به خاطر خود شما؟
فکر میکنم به خاطر دختر بودن من بود، در این حالی که پدر من به من توجه داشت و شاید مثلا همین هم بیشتر آزارش میداد.
حالا مادر شما بر اساس اون چیزی که میدونید، که امیدوارم بدونید تا چند، چون این حرفایی که شما میزنید مال بیماره کامل روانیست.
بله بیمار بود، الانم هست.
خب حالا به من بگید تشخیصی که رویشون داده شده، اگر داده شده چی؟
من خودم تشخیصی که دادم اینه که شخصیت هیستریونیک داره و بسیار مهطلبه.
آخه مهطلب یه هیستریونیک به هم میخوره، درسته، ولی این تا اون مرز نمیره که آدم با دخترش چنین کنه از کودکی. چقدر آدم خشمگین و عصبانیه؟
والا با من که دائم پرخاش میکرد. رابطهش با پدرم خوب نبود، خشمش رو من میریخت چون با اون نمیتونست به اصطلاح بیاد درگیر بشه. یه خشم فرو خورده داشت که فکر میکنم فقط میتونست با من.
مادر الان چند سالشونه؟
70 سالشه.
بعدم به من بفرمایید پدر چند سالشونه؟
پدرم هم تقریبا هم 70 سالش.
مادر شما رو در 33 سالگی آورده. در دنیای قدیم این که آدم بچه اولش 31 و 2 باشه، بچه دومش 32 و 3 باشه، خیلی عجیبه. چرا اینقدر دیر ازدواج کردن؟
دیر ازدواج کرده بود. بله.
مادر درسی هم خوندن یا نه؟
دیپلم داشتن.
کار میکردن یا نه؟
بله کار بودن.
دیگران راجبه ایشون نظرشون چه بود؟ یعنی بقیه مردم راجبه مادر،
بقیه مردم نظرشون بود که ایشون بسیار مهربونه.
خب آخه میتونه
چون مهرطلب بود و هیستریونیک بود، من فکر میکنم که برداشت بقیه داشته.
حالا بریم سراغ خود شما. خود شما چی خوندی؟ چه میکنی؟
من آید تو پزشکم و الانم اینجا تخصص قبول شدم و میخوام شروع کنم.
از نظر ازدواج چه کردی تا به حال؟
ازدواج کردم.
چند سال قبل؟
6 سال قبل.
فرزند چی داری؟
فرزند ندارم.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 6 سال از من بزرگتره.
چرا فرزند نداری؟
فرزند نمیخواستیم.
اوکی. خب یه خبرایی هست عزیز، اگر من بگم صرف نظر از این که مادر آن گونه بودن، خود شما اگر بخواید الان خودتون رو تعریف کنید از نظر موضوع ها، مسائل روانی، انسانی، ارتباطات اجتماعی، خودتون رو چگونه معرفی میکنید؟
آیا تو میخواستم در این رابطه با تون صحبت بکنم. من از تقریبا 16 سالگی دچار اضطراب شدید شدم و 18 سالگی افسردگی شدید پیدا کردم. بعد اینکه خب ولی خب فکر میکنم آدم باهوشی بودم، تونستم درسم رو ادامه بدم. مشکلی که در تمام طول تحصیل داشتم این بود که چون فکر میکنم ریشش همون مادرم بود، من موقعی که شرایط استرس دار داشتم، یعنی بیشترین سوالم در این قسمت از شما، چون میخوام دوباره تحصیلم رو ادامه بدم، میدونم این احساس بعد دوباره به من بر میگرده، میخواستم ببینم چجوری این احساس رو از زندگی جدا کنم. موقعی که شرایط استرسایی که توش قرار میگرفتم، امتحان مثلا داشتم، پریزنتیشن داشتم، دچار یه حالت طرد شدگی از خانوما به پهم دست میداد. مثلا اگر دوستی هم که داشتی کسی اصلا من رد میشد، محلی به من نمیذاشت، حالا ممکن مثلا تو دنیای خودش هم نبود و اصلا کاری به من نداشت، ولی من یه احساس پارانویی بهش پیدا میکردم که این دشمنی با من داره، یه خشمی با من داره. بعد بچار استراب میشدم، اگر میخواستم درس بخونم نمیتونستم درس بخونم، به دنبال استرابی که پیدا میکردم، اتک استراب پیدا میکردم، افسردگی پیدا میکردم، اینا که همیشه با قرص و اینا سعی میکردم به جوری زندگی کنم، ولی خب خیلی سخت بود شرایط، خیلی سخت بود. و این شرایط رو من تو شرایط استرس‌زا پیدا میکنم، مخصوصا در مورد درس خوندن.
یعنی
شرایط دیگه اصلا کاری ندارم، مهم نیست حالا هرکی میکنم محل زایه ندارم.
نه کاملا فهمیدم. صبر کنید، چون متاسفانه چون یه وقت دیگه میتونیم با هم صحبت کنیم، ولی من الان دلم میخواد به جایی برسیم. لطفا اینو دقت کنید، جواب من بدید. چقدر مادر در مورد تکلیف مدرسه شما در دوره دبستان دخالت میکرد، حساس بود، آزارتون میداد؟
نه نه من دستم خوب بود، نه اصلا کاری نداشت.
به من بگید که
من خودم رقابت داشتم با برادرم، من خودم همیشه استراب درس خوندن داشتم.
ببینید عزیز، اولا دو سه نکته رو با سرعت بگم. مورد اول این است که حرف استراب وقتی است که ما نگرانیم، استرس وقتی است که زیر فشاریم، یعنی وقتی که من دارم خورد میشم زیر فشارم. این فشارم به چند چیز مرتبطه. مورد اول بیش از همه عامل زمانی، یعنی من فکر میکنم 5 ساعت درس دارم ولی 4 ساعت وقت دارم. دوم من دلم میخواد برم به مرحله کامل بودن، یعنی اون حالت پرفکشنیسم که در شما میشه علائم شدید، کمال پرستی، و خب این با 100 دفعه خوندن احتیاج با 4 ساعت نه بلکه 40 ساعت هم هنوز جای گفته بود. و سوم چون به نتیجه اهمیت میدادید که ماجرای رقابت بود، یعنی درست مثل آدمی که به جایی که بدوه هی داره نگاه میکنه به خط پایانی و دیگران رو میبینه و خط پایان رو میبینه و فشار روی خودش رو میبینه و اون رو اذیت میکنه و در تحلیل‌هایی برمیگره به اون تفسیر interpretationی که شما از موضوع هم کنید. یعنی شما به من که نگاه میکنید چه تفسیر روش میگذارید در مورد من. حالا اون چیزی که شما در خصوص دیگران میگید اون فرافکنی شماست، یعنی projection، یعنی مردم این چنین با شما نیستن، اینم میدونید. این شمایید که با مردم چنین میشید، یعنی دلتون میخواد کسی نباشه، چون ماجرای رقابتی و به همجاز که وقتی که کسی دور برتونه فکر میکنید حالت ترک شدگی دارید یا حالتی دارید که اون بدخواه شماست. این دقیقا حالیست که در خود شماست که داره پراجکت میشه و به بیرون ریخته میشه. مسئله پیچیده‌ایه. اشکال کار اینه که نوع استراب شما نوراتیک انگزایتی، یعنی استراب عصبیه. استراب عصبی هم تهش متاسفانه تنفر خوابیده، یعنی اونه که شما رو به هم میریزه. و این تنفر متاسفانه متوجه خودتونم هست، یعنی یه مقدار خطر در اینه که شما دست از سر دیگران بر نمیدارید ولی دست از سر خودتون هم بیشتر بر نمیدارید. پیچیدگی وجود شما اینجاست و ماجرای مادر مسئله است. مادر به نظر من شخصیت مهربان و هیجانی اگر داشته داشته، ولی خیلی عیب و ایرادای دیگه هم داشته، چون علائمش رو من در شما میبینم. بعدم ماجرای این که شما 4 سال به قبلتون یادتون نیست بعدش هست، نشون دهنده این است که اون همانندسازیتون رو مقارن 6-7 سالگی انجام دادید و اونجا به پدر نزدیک بودید. و اشکال کار شما در این است که به هر دو اونقدر اعتمادی نداری. مادر که به خاطر بدرفتاریش، پدر به دو دلیل، هم به دلیل برادر بزرگتر که شما با مرد مسئله دارید، هم به خاطر پدری که با توجه به توانایی‌های هوشی شما ازش انتظار حمایت بیشتری می‌داشتید که نمی‌کرده. شما شخصیت پیچیده‌ای هستید، یعنی پیچ و تاب وجودتون شناختش به این راحتی‌ها نیست، کمی دقت و ظرافت می‌خواد. حالا به من، چون فقط من 5 دقیقه وقت دارم برای که بعد یه وقتی میریم سوال، به من بگید الان چیزی که بیش از همه یا سوال براتون برانگیخته یا اذیتتون میکنه چیه؟ آیا فقط مسئله امتحان و
درس خوندنم رو دوباره شروع کنم؟ میخوام ببینم که چه کار کنم که دوباره اینجوری پارانوید نباشم نسبت به خانوما، دوباره همون احساس بد بر نگرده دوباره، یعنی جوری میشه که مغز من بلاک میشه، اصلا از شدت انزایتی دیگه نمیتونم حتی یک کلمه بخونم یا اینکه اصلا نمیتونم کار کنم.
آخه شما ببینید عزیز، آخه اشکال کار این است که بخوام باز پیچیدی، شما رقابت درسی با خانم ها رو میذارید به رقابت جنسی، یعنی اشکال
نه 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 اصلا مثلا درس نیست دایده تو، حتی مثلا یه نفری که اصلا همکار منم نیست، خب یعنی هم درس منم نیست، مثلا حالا اصلا هم کلاس منم نیست، ولی باز مثلا اگر من باهاش آشنا باشم از کنارم رد بشه محلی به هم نظره دوباره میرزم، من میرزم به هم میدونم.
خب به همین جهته
یه تعریف از دیوانگی باشه.
نه 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 نه، فرضتون بر اینه که من اینجا مشغول درسم، او داره میره کاری که من دوست دارم بکنم. نه، اون دوگانگی و تضاد در شما هست. ببینید من یه سی دی دارم تحت عنوان فشار روانی اجتماعی استرس، 4 ساعته، البته یه دونم ترس و استراب وحشت اون 8 ساعته. اگر نشنیدید بشنوید، کمکی کمک میکنه. ولی موضوع شما عزیز ماجرای رقابتی سنگین شماست و کمال پرستیتونه. بعدم ببینید شما وقتی شروع میکنید به خوندن، اون چیزی که نمیدونید که یاد میگیرید، به شما یه پیام میده نمیدونستید، اون چیزی هم که یاد میگیرید برای شما سوال به وجود میاره، پس باز نمیدونید. بنابراین شما هرگز با دانستن و آگاهی از ندانستن به هیچ وجه به آرامش نمیرسی. آدم وقتی بینه نمیدونه، خب نمیدونم میپرسم. آدم وقتی میدونه باید خب پس میدونم، پس دیگه نمیپرسم. ولی شما اینا رو توش گرفتاری، برای که ماجرای برادر هست. احتمالاً حرفایی که راجب مادر میزنید یه مقدارش واقعی نیست، اما مهم نیست. برای کودک مهم نیست که مادرش دوستش داره یا نداره، مهم اینه که بچه چی فکر کنه. مگر مادرم دوستم هم نداره، فکر کنم دوستم داره. چیزی که به من میرسه مادرم منو دوست داره. اگه مادرم منو خیلی دوست داره ولی من فکر کنم نداره، چیزی که به من میرسه آسیبی که مادرم منو دوست نداره. چون تخیل شما، حس و احساس شما مهمه، نه اینکه واقعیت چیه. ماجرای واقعیت برای بسیاری از مردم هیچ وقت معنا پیدا نمیکنه، تازه اگرم پیدا کنه مال بعده. تازه خود شما رو میبینید واقعیت برای شما هیچ معنایی نداره. یه خانومی که اصلا هیچ ارتباطی به کار شما نداره، وقتی در دورانی که شما زیر فشار هستید شما او رو سمبل و نمونه و نماینده مادر از یه جهت که جانب برادری رو میگیره که شما با اون برادر در رقابتید، و ضمناً در ارتباط با مادری قرار میده که شما عشق پدرید ولی پدر به شما خیانت میکنه و با مادر، یعنی شما پارانویدتون از اونجاست. به مادرم که اطمینان نمیتونم بکنم، با برادرم که در حال رقابتم، پدرم هم با وجودی که مدعی است منو دوست داره و منم اونو دوست دارم، هر شب به من خیانت میکنه با مادرمه. بنابراین من در دنیایی هستم که یه نوعی توطئه از جانب همه، چه برادر چه مادر چه پدر، بنابراین یه غریبه ای هم که از اونجا رد میشه برای شما همون حالو داره. و به همین جهت است که شما قراره یه کار دیگه بکنید، درست مثل کسی که به شما میگن خانم دکتر این دواره که میخوری یه ذره بدنت گرم میشه، ولی این مال این دواست، جایی برای نگران نیست. شما باید یاد بگیرید که ابدا احساس و نظرتون راجع به دیگران که این آدم منو ترک کرده یا چنینه یا بدخواه منه، اون رو بگی خب این که اصلا حرف مفته، یعنی این یه سرابی است که اصلا آب نیست، این خطای حس منه و اینجا خطای احساس منه. شما میدونید که این سراب آب نیست، بنابراین خب هر چی میخواد جلوتون موج بزنه و نشون بده، شما به دنبال آب نمیرید. در این عالم شما وقتی با این احساس روبرو میشید، باید پاسختون به خودتون این باشه که این سراب ذهن منه و مطلقاً ازش هر چیزی درسته که وجود داره، حسش میکنید، اما بعد از یه مدتی که کمش کردید، مثل کسی که او رو به تدریج میشویه، تمام زهر و سم و رنگش از بین میره. حالا میتونیم راجعش بیشتر صحبت کنیم، ولی وجود شما وجود بسیار پیچیده‌ایه. من میخوام فقط به همسرتون هشدار بدم که وقتی به شما نزدیک میشن، قصدم فیزیکی نیست، بدونن که یه دفعه شما از چند طرف میتونید به موضوع نگاه کنید و خوشحال بشید یا نشید. بنابراین پیچیدگی شما بیش از پیچیدگی یه آدم عادی است، برای که اینا توی هم گره خوردن. ولی
اونم میگه، میگه من اصلا تکلیفمو با تو نمیدونم.
نه بهشون بگید ویلکام تو دی کلاب، نه داستانی که خودتونم با خودتونم، ولی شما بذارید این کارو بکنید، همه رو رفع کنید عزیز. یعنی به مجرد که یه کسی از کنارتون رد شد، فکر کنید مهرتون نگذارید، بگید آ قرصه که خوردم منو گرمم کرد، نه اینکه هوا گرم شد. یعنی اصلا اینو به این صورت در بیارید، حتی میتونید یه علامت برای خودتون بذارید آ، یا مثلا یکی دیگه، یا
درست میشه.